شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
جناب دکتر، من یه مشکلی داشتم. بنده با یه خانمی آشنا شدم. بعد از یه مدتی برای مشاوره رفتیم، به مشاوره مراجعه کردیم، برای مشاوره قبل از ازدواج. راهنمایی کردم، ما رو یه سری از تستی از ما گرفتن در رابطه با شناسه شخصیت. بعد از اینکه این تست رو در واقع از ما گرفتن، نتیجه خروجی تست این بود که بنده دچار شخصیت خودشیفته و شخصیت تا حدودی وسواسی هستم و ایشون در واقع شخصیت هیجانی دارن. بعد از این چند جلسه مشاوره که رفتیم، به ما توضیح دادن که خب این ممکنه که در آینده مشکل ساز بشه و شما با توجه به ویژگی شخصیتی که دارید ممکنه که توی زندگی مشکلاتی رو دچار بشه. از این بابت من می‌خواستم از حضورتون بپرسم که آیا این میتونه ملاکی برای جدایی ما باشه؟ و دومین نکته اینکه آیا امکانش هستش که ما در واقع جلساتی رو بریم درمان بکنیم یا کارایی بکنیم، درمانش به چه صورتی هستش که بتونیم در واقع این ازدواج رو سرانجام برسونیم؟
به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
من 25 سال.
دختر خانم چند سالشونه؟
25 سال.
ببینید عزیز، وقتی که شما تست شخصیت میدید، که امیدوارم تست شخصیت کامل بوده، چون در ایران میست که هم یه نوع بستا کوچک و کوتاهشو دارن، هم نوع خودش رو اگر MMPI باشه واقعا نشون میده که منو پس اون همون اون کاملش بوده. البته اون در امریکا حدود 500 خورده است، ولی اونجا شاید یه جوری به هر حال با شرایط ایران هماهنگ و سازگارش کردن، ولی همینقدر که از 75 تا که معمولا هست بیشتر باشه و برسه در حد 400-500 تا، همونه که مورد نظر منه، اون واقعا یه تصویری رو از شما دو نفر به دست میده. مورد اول این است که خب این اگر شخصیت شماست، یعنی این مجموعه صفات و ویژگی های شماست، این نظام باورها و اعتقادات شماست، فلسفه و جهان بینی شماست، جدول ترجیحات شماست و حالات و احساسات و عواطفی است که بر مبنای اون هم ارزیابی میکنید، هم قضاوت میکنید، هم تصمیم میگیرید. بنابراین به نوعی در شما رو نشون میده. درست پس که بگید شما 28 سالتونه، اون آقا 68 سالشه، یعنی تا این اندازه مشخص و آشکار. این که میشه عوضش کرد، به نظر من بله، کار هماهنگی است، نمیخوام بگم مشکل، یا جنبه‌های مختلف و متفاوت رو شما باید به کار بگیرید، از زوایای مختلف به اون حمله کنید، آگاهانه با این موضوع برخورد کنید و به تدریج از راه‌های، از جمله فرض بفرمایید اگر شما شخصیت وسواسی مجبور رو دارید، استراب و نگرانی ها رو از طریق درست از میان ببرید، نه با دارو، یعنی اون نظام ذهنی که موجب این استراب هست رو از میان ببرید. اگر مثلا من 15 تا علامت مشخصه شخصیت وسواسی مجبور رو میشناسم، رو همه اینا به گونه‌ای در رفتارتون تجنظر کنید، بعدم از نظر عقیده و نظر و باورهاتون ها رو دگرگون کنید، خودتون رو وادار و مقید کنید که همه اونها رو بشکنید، برای که اونها گیر و گرفتاری شما سرست. من میگم دستتون کثیف، پاتون کثیف، خب شما باید این دو جا رو بشویید. شخصیت خودشیفته خب یه مقدار کار مشکل تره، برای اینکه این جدال غالبا با مقاومت و مخالفت و توجیه و تفسیرهای عجیب و غریب شما میتونه همراه باشه، ولی همچنان میشه اجزایش رو به هم ریخت. در اینجا مهمترین موضوع این است که اگر فرض بفرمایید شخصیت خودشیفته یا شخصیت وسواسی مجبور شما اسکیل یا اندازه 1 تا 10 داشته باشه، شما کدام میشید؟ 3، 5، 7 یا 9؟ چون اگر عددا بالا باشه اون خودش یه مسئله است. صبر کنید، یعنی بذار من کلی بعدا میرسم به اون، میرسم به موضوع خود شما، بذار روشنش کنم. این طرف قضیه. بعد میرم سراغ اون دختر خانم که شخصیت هیجانی نمایشی هستن، یعنی هیستریانیک هستن در مقابل ابسسیو کامپالسیو و نارسیسیسم شما. اون شخصیت هم باز همون مهم درجاتشه و بعدم شخصیت هیستریانیک اصولا در جهت موضوعی مربوط به زن بودنشون و جنبه های فیزیکال و جنسیشون و بعدن باورها و اعتقاداتشون یه زمینه هایی دارن که در برخی از موارد مخصوصا با شخصیت وسواسی مجبور آنچنان مکمل و متمم هم در کوتاه مدتن که من به جرأت میتونم بگم تقریبا یک سوم کسانی که در شهر لس آنجلس اون زمانی که من کار روان درمانی و تراپی رو به دلیل وقت بیشتر انجام میدادم، مشکلات جدی زناشویی مخصوصا برای طبقه تحصیل کرده دوستان در اینجا، یه سومشون بودن، به طوری که اصلا من تا میامدن میشستن ممکن بود حتی یه روز اگر من 6 نفر رو میدیدم یه دفعه 3 نفر این گونه بودن، به طوری که به عنوان شخصیت دامیننت بود. حتی شما این کتابی که نمیدونم زنا از مارسند و اونا از مریخند و اینا، اصلا بر همین اساسی مقدار گذاشته شد، یعنی مرد رو وردن در نزدیک به شخصیت وسواسی مجبور، زن رو وردن تو هیستریانیک و بنابراین از توش اون دوتا رو در وردن که این شامل حال خب یه اکثریتی میشه. این نوع رابطه ها رابطه های فوق‌العاده جالب و جاذبیه. منم همیشه در مثالم عرض کردم که یه شخصیت وسواسی مجبور مثل یه کوهی میمونه، یه سنگی میمونه که در مسیر یه رودخانه افتاده، و یه شخصیت هیجانی مثل یه آب و رودخانه میمونه که با سرعت در حال حرکته. وقتی اینا به هم میخورن هر دو بسیار ازش لذت برن، چون اون سنگ چند تا قل میخوره و تکون میخوره چیزی که دلش میخواسته، و اون آب هم که خسته آمده و دلش خواهد بیسته حالا جلو این سنگ و در مقابل اون میسته، ولی بعد از یه مدت اون آب میخواد بره و این سنگ میخواد محکم بیسته و اونجاست که گرفتاری پیدا میشه. یعنی معمولا این روابط بین 6 ماه تا 1 سال با مشکلات جدی روبرو میشه. یعنی اگر شما همینی که فرض رو بگیریم این هستید و فرض کنید نسبتا هم متوسط یا شدیدید و تغییری هم در خودتون به وجود نیارید، پس بنابراین یک برمیگرده به اینکه تست درست باشه، دو برمیگرده به شدتش در شما، سه برمیگرده تا چند اندازه حاضر هستید قبل از اینکه تصمیم نهایی رو بگیرید روی این ویژگی هایی که نامناسب است کار بکنید و اونا رو دگرگون کنید تا یه آدمای دیگری بشید که به درد هم بخورید. این گونه نه، یعنی اگر فرض رو بر این بگیریم که تست درسته، نسبتا هم شما متوسط یا بیش از حد متوسط هر دوتون هستید، نه این زندگی درست مناسبی نخواهد بود، برای اینکه این تفاوت در اختلال شخصیتی که معمولا در خانما هیستریانیک که در آقایون میتونه نارسیسیسم باشه که در حقیقت اینا در مردا بیشتره، اون هیستریانیک در خانما بیشتره، ریشه هاش هم برمیگرده با آسیب معمولا 4 تا 7 سالگی، ولی شخصیت وسواسی مجبور مرتبط میشه به مسئله استراب و نگرانی که میتونه زمینهای ارثی داشته باشه و یا حتی مایه های سیستم عصبی و مغزی همراه با حوادث و اتفاقاتی که افتاده، وقتی اینا درگیر هم میشن مسئله آفرینن. بنابراین اگر یک کسی بیاد بگه من همینم که هستم، اون دختر خانمم چنینه، کارش هم نمیخوایم بکنیم و حالا میخوایم تصمیم بگیریم، من فکر کنم پاسخ این است که به احتمال بسیار بسیار زیاد، حتی شاید بیش از 80-90% این ازدواج دیر یا زود با مسئله و مشکل روبرو میشه.
آیدو شما، من سوالی که از خدمتتون دارم این هستش که خب ما خودمون موتیویشن این رو داریم که این اصلاحات رو به وجود بیاریم. مثلا این چیزی که واسه من جای نگرانی شده این هستش که این اما اگر است، یعنی حالا اولا که شما هم چیزی که میفرمایید، چون مشاورم که اون توضیح داد گفتش که شما دچار مشکل میشید احتمالا اگر بخواید به همین چیزی که هستید بمونید. مثلا این چیزی که هستش این اما اگر است که اگر مثلا ما رفتیم و این اصلاحات رو نتونستیم انجام بدیم، خب با توجه به اینکه یه مدتی هم از رابطه‌مون گذشته، آیا شما صلاح میدونید که این رو در واقع ادامه بدیم تا ببینیم این اصلاحات اگر به وجود اومد ازدواج کنیم، اینکه همینجا خاتمه بدیم؟
نه، من ببینید معتقد هستم که من و شما همیشه یه انگیزه برای این تغییر و دگرگونی در خودمون داریم و بنابراین وقتی چنین چیزی هست چرا که نه، شما نمیخواید تصمیم بگیرید سراغ کسی دیگه هم که قرار نیست برید، پس بهتره که این تمرین رو با هم و کنار هم بکنید، چون میتونید یه جوری هم به هم شاید کمک بکنید. تا اینکه از این رابطه بیاد بیرون، بعد به حساب اینکه برید سراغ کسی که این مسائل و مشکلات نداره خودتون گرفتاری دردسرای تازه کنید. علاوه تازه برمیگرده به میزان توجهی که به هم دارید. شما ممکنه به یک اعتبار به این نتیجه برسید که فعلا آمادگی برای ازدواج ندارید، یا بهتر دست نگه دارید، ولی از جانب دیگه فکر کنید دلتون میخواد رابطتون رو یا دوستیتون رو ادامه بدید، مخصوصا با توجه به این شناخت که به درد هیچ کس نمیخورید، مخصوصا با یه چنین اختلاف شخصیتی که دارید، پس بهتر خودتون درست کنید. یعنی من وقتی متوجه شدم پام شکسته، اونم متوجه شد دست شکسته، خب ما میخواییم یه کاری بکنیم که به دست و پای هر دومون احتیاجه، خب خودمون رو درست میکنیم برای هم، از اصلا هم نخواهیم با هم باشیم، خب من بهتر دستم رو درست کنم، اون پاشو درست کنه و برای زندگی خودمون و ارتباطات بعدیمون آماده باشه. بنابراین من دلیل نمیدونم که به خاطر این قطع رابطه کنیم، مگر دو چیز. یکی اینکه فشار خانواده ها و موضوعی از این قبیل باشه که تو این کار اخلال و اختلال بکنن، و دوم اینکه شما یه هوسی به سرتون بزنه، حالا که شاید ما آینده‌ای با هم نداریم، بریم یکی دیگر رو پیدا کنیم، که من اون رو همچنان توصیه نمی‌کنم و به نظر من میتونید مدتی بمونید. البته این واقعیت وجود داره که اگر شما بهتر بشید ممکنه حتما همدیگر رو نخواهید، ولی حداقل اون موقع خاطرتون آسوده است که از یه اشتباهی که به ضرر هر دوتون بوده جلوگیری کرده، چون هدفی نیست که ما ازدواج کنیم و هدفی نیست که شما دوتا ازدواج کنید که اگر نشد ایرادی باشه، بلکه هدف اینه که آدم یه ازدواج درست بکنه و در نتیجه اگر به این در حقیقت واقعیت نزدیک بشه که ازدواجش میتونه با ضرر خطر با احتمال زیاد روبرو بشه، ازش جلوگیری کنه، به خودش و دیگری آسیب نزنه. این که من دلیلی برای قطع نمیدونم، ولی اون انتخاب شماست. الان شما اگر این واقعیت ها رو بپذیریم، برای ازدواج انتخاب و تصمیم درستی نیست، و تا زمانی هم که ازدواج نکردید انگیزه و میل شما برای تغییر خودتون هست، در حالی که بعدش ممکنه یه مقدار این میل و خواهش و یا خواسته در شما ضعیف بشه. حالا اگه حرفی نیست من باید خدافظی کنم، برای که من پیام ها رستم اگر مطلبی هست. جان روی خط باشه لطفا، روی خط باشه. شنگار عجبند بعد از چند پیام با ما باشه.
بنیاد ایرانی هارامبام به مناسبت روز یادبود هولوکاست، یک شنبه 22 اپریل در مرکز فرهنگی نسخ سمینار فلسفه جهانی و الهیات یهود پس از هولوکاست، با گفتاری از راو داوید شوفت، سخنرانان پروفسور رامین جهانبگلو، تأملی درباره فرهنگ و سیاست بعد از آشویتس، محمد عرسی انکار هولوکاست، توهین به فرهنگ ایرانی، راو سلیمان حکاکیان سخای فیلسوفان معاصر یهود پیرامون هولوکاست، شیرین دخت دقیقیان، جستارهای مارتین بوئر بعد از هولوکاست. در پایان سمینار پرسش و پاسخ. یک شنبه 22 اپریل در مجتمع فرهنگ نسخ، پذیرش از ساعت 2:30، شروع 3-6 بعد از ظهر. 142 ساوت رکسفورد درایو در شهر بیورلی هیلز. ورودی $10 با پذیرایی و ولی پارکینگ. مقدم عموم هموطنان گرامی.
چابوی ایرانی، فیلمی از رضا علامزاده.
وقتی نمیدونی آینده بچت چی میشه، دیگه همه عشق به وطن، عشق به آب و خاک، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
قصه ناگفته رنج 150 ساله بهایان ایران از زبان روشنفکران و هنرمندان ایران.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه، چرا اجازه نمیدین برم دانشگاه؟
تهیه کنندگان بیژن شاهمرادی و منصور تایی. موسیقی مات اسفندیار منفردزاده با صدای داریوش. در پاسخ به استقبال پرشور شما، نمایش مجدد فیلم تابوی ایرانی به مدت یک هفته از 20 تا 26 اپریل در سینما تاون سنتر انسینو. تلفن اطلاعات 818-981-9811 و سایت iranian-tabu.com.
ما نشستیم و تماشا کردیم.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171. اگر به دلیل دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
سلام دینو جان، ببین پس بیمه به چه درد میخوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه میگیرن. پس چرا بیمه خریدین؟
نگران نباش، لطفاً هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیایم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست به جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیلسون لا گروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
همین جمعه ساعت 9:30 صبح خانم بهناز طبیبیان درباره موقعیت‌های استثنایی خرید و فروش ملک و اوکازیون‌های بازار املاک با شما صحبت می‌کند. 818-388-6144.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. لطفا یه ذره بلندتر صحبت کن عزیز. مرسی. بله بفرمایید. آره بفرمایید.
اولین سوالی که داشتم این بود که خب این واقعیت است که من اکثر مقالاش رو که میبینم یا با همین مشاوران که صحبت کردم خیلی برای من باز نمیکنه که این شخصیتی که در واقع داریم ما و این مشتاق بودن ما چه مشکلات عاطفی ممکنه به وجود بیاره. حالا این فهمش که شما میکنید مثلا مثل سنگ و آب، خب این یه چیزی هست که قابل توجیه، من تا مشکلات در زمینه دیگه که ممکن تو زندگی ما به وجود بیاد با
سمون چه فرقی میکنه؟ نه سب کنین عزیز، چرا شما بهتون سب کنین بهتون میگن تون نرید تصادف کنین، بگید من میخوام ببینم وقتی پام شکست چه جور دردی داره. خب این فقط بهانه خودشیفته است. ببینید عزیز، شما میخواید فکر کنید که من جلو مشکل رو میگیرم، شما باید مسئله رو حل کنید. مثل اینکه من به شما بگم چون پاتون شکسته نمیتونید بدوید، بگید خب حالا با ماشین اینور اونور میرم. مشکل پا رو میخواید نادید. ببین دقیقاً ویژگی خودشیفتگیتون نشون، من جوابتون رو مشخص میدم. شما اگر آدم وسواسی مجبوری هستید، آدم محافظه‌کار محتاط نگرانی هستید، اون دختر خانم هم به دلیل شخصیت هیجانی باید نمایش بده، اون نمایش میده، شما میرید زیر میز و زیر تخت از خجالت. نه جلو اونو میتونید بگید نه حال خودتون رو. ببینید شما وقتی که نگاه کنید، من چرا تو اون 28 ساعت با همکاری دوستان شخصیت سالم و نرمال و 10 تا اختلال شخصیتی از جمله همین ستایی که شما اشاره کردید تو آوردم، اتفاقا خودشیفته رو خودم صحبت میکنم، شخصیت هیستریانیک رو فکر میکنم خانم دکتر فوجان زینی صحبت بکنن، شخصیت وسواسی مجبور خانم دکتر هما محمودی. 28 ساعت هدف همین بوده که این ویژگی ها رو بدونیم. شما به من بگید من خودشیفته، من میگم 40 تا چیز رو در به عنوان صفت و ویژگی حداقل شما با در خودتون عوض کنید. بعد برید سراغ شخصیت وسواسی مجبور، تقریبا 15 تا یا 20 تا نکته اساسیش باید در شما دگرگون بشه، ولی هر کدوم از اونها برای شما مسئله خواهد بود عزیز. یعنی درست مثل این که من شما میگم آدمی که عرق میخوره و نمیخوره چه مشکلی پیدا میشه؟ این عرق پر مست میکنه، اون که اصلا عرق نمیخوره دیوونه میشه. من تکلیفشو با این آدم مستی که میخواد بشه پشت فرمون نمیدونه.
یعنی جان پس کنیم کنم شخصیت هیجانی نمایشی با شخصیت هیجانی فرق میکنه. شما یه سری ویژگی که داشتیم شکل میکردیم این خانم به شخصیت هیجانی خیلی نزدیک بودن، مثلا یه سری از اون شخصیت های نمایشی که حالا یه سری موارد جنسی این چیزا داشتش رو خیلی من حداقل ندیدم یا خودشون هم اضافه میکردن که هم چیزی ندارن.
نه ببینید عزیز، نه اون یه ترجمه شخصیت هیستریانی که اون ترجمه شخصیت هیستریانی که من ترجیح میدم بذارمش هیجانی نمایشی، ولی ممکنه کسی بگه هیجانی برای که واقعا هیجانیه. علت نمایشیش این است که مخصوصا چون در خانما بیشتر دیده میشه، زمینه خودنماییش میرسه به جنبه‌های فیزیکال و یه مقدار جنسی بدون اینکه هدف رابطه جنسی داشته باشن. احتمالا این دختر خانم حرفشون درسته که مثلا در من اونگونه تمایلات یا بازی‌های جنسی نیست، ولی تمایلات جذب و مجذوب کردن دیگران بدون اینکه با اونا کاری داشته باشم میتونه باشه. یعنی ایشون به عنوان یه شخصیت هیستریانیک میخواد همیشه به نوعی جذابیت خودشو امتحان کنه. پس بنابراین یه سری کارایی میکنه که پیامهایی رو میفرسته، دیگران رو به هیجان یه جوری وامی داره، اونا رو مثلا آقایونی رو یه جوری متوجه خودش کنه، دنبال خودش راه میندازه، بعد محل نمیذاره. و چون محل نمیذاره اعتنا نمیکنه، تازه خودش رو از بقیه دخترها هم جلوتر میبینه که من به 10 تا مرد گفتم نه، ولی متوجه نیست از این 10 تا 8 تاش رو خودش دنبال خودش راه انداخته. یعنی به اصطلاح من چراغای راهنما رو زده و چشمک زده و برف پاکن زده و بعد طرف اومده بعدم گفته مزاحم من نشو. بعد گفته تو فکر من چجور آدمیم، یا اون اصطلاح عجیب و غریب که خانم ها میگن من از اوناش نیستم. ببینید اینا ویژگی اون شخصیته که بعد از اینکه خاطرش آسوده شد، آدم ها رو جلب و جذب کرده، ممکنه اعتراض نکنه. حرفشون از این و بعد درسته، قالب اوقاتم مخصوصا اگر ایشون دختر اول باشه، کمی هم بار مذهبی داشته باشه، درست میگه. اشکال کار دو چیزه، یکی این که جذب رو میکنه ولی بعدن نمیخواد کسی مجذوبش بشه. اشکال دوم اینه که بعد از 10-15 سال معمولا اگر مثلا وارد یه محیطی شد که یه مقدار آزادی روابط جنسی وجود داره، اون وقت اون تمایلات اونجا خودشو نشون میده. اون وقت است که میبینید تنها به جذب آدما و گرفتن توجه آدما بسلا قناعت نمی کنه و بسنده نمی کنه، بلکه حالا اون زمینه ها رو هم در خودش رشد میده. اینجا مسئله و خطره. در حالی که اگر فرض کنید یه زندگی در یه جامعه بسته‌ای داشته باشه و بعدم چند تا بچه بیاره و از اون حالت ظاهر و زیبایی خودش خوشحال و راضی نباشه، ممکنه همچنان در اون عدم توجه به اینکه دیگران رو به دنبال خودش کشیده ادامه بده. ولی واقعیت مسئله این است که اون نیرو به صورت پنهان درشه و ممکنه در شرایط خاصی، به ویژه وقتی با همسرش مشکل پیدا میکنه، حالا شروع کنه به گریز زدن. علاوه اصولا شخصیت هیستریانیک اشکالش اینه که باوری به وفاداری وقتی از جانب خانم هست به مرد نداره. یعنی معتقد همه مردها خیانتکارن، همه مردا سرتای کرباسن. یعنی این نگاهی که اینقدر شایع هست از اینجا میاد، برای که اون نگاه، نگاه شخصیت هیستریانیکه. علتش هم این هست که ریشه مسئله معمولا در اینجاست که بین 4 تا 7 سالگی این دختر خانم معمولا، نمیگم همیشه، گرایش بیشتری به سمت پدر داشته. مادر یا نبوده، یا مادر گرفتار و بیمار بوده، یا مادر عصبانی و عصبی بوده، یا مادر به مقدار زیادی تنبیه کننده بوده، یا اینقدر سر مادر گرم چند تا بچه یا کار زندگی بوده که به فرزندش نرسیده، و در این حال پدر یا دانا بوده یا مهربون بوده، یا خودش هم به عنوان یه بچه زیر دست زنش بوده، و در نتیجه دختر در عشق پدر بین 4-6-7 سالگی مونده، و بعدن وقتی که با خیانت پدرش روبرو میشه، که در حالی که این پدر عشق این دختره ولی در ارتباط با مادره، این بچه به هم میریزه. و بعد وقتی که این تمایلات جنسی که باید خاموش و فراموش بشه بعد از 6-7 سالگی ادامه پیدا میکنه، و حالا 8-9 سالشه همچنان یه تمایل بیشتری به سمت پدر داره و پدر رو عشق خودش و موضوع اصلی زندگی خودش میدونه، یا حتی ممکنه همچنان مادر مهم باشه ولی در یه جامعه‌ای که پدر نقش کمی داره و یا اهمیتی نداره، روزی که یه دختری که مثلا مثل بیشتر آدم ها 10% یا 20% پدرشه، 80% یا 90% مادرشه، حالا 40% هم پدرش هست یا 50% پدرشه، 50% مادر، خب معلوم این گرایش ها درش پیدا میشه. و عنصر عدم اعتماد و اطمینان به مرد و مسئله خیانت کار بودن مرد تو وجودش جا میفته و در نتیجه تبدیل میشه به یه آدمی که در این زمینه به خصوص شکاکه. حالا به همین دلیل شکاک بودن، برای که مطمئن بشه همه مردا به نوعی مشکوکند، توجه مردها، حتی مردهای زندار رو به خودش جلب میکنه و بعد باز به همون نتیجه میرسه که بفرمایید به 10 تا مرد من توجه کردم، 8 تاشون یه جوری به سمت و سوی من آمدن، پس واقعا مردها خیانتکارن. و بعد این رو به همسرش نسبت میده. اولم ممکنه همسرش رو متهم به داشتن رابطه و توجه به دیگران و حسادت‌ها و رقابت‌های از این قبیل کنه، و خیلی از اوقات اصلا در انتخابش هم مردی رو برمیگزینه که مایه این کار رو داره، و با گفتن بیش از حدش، نه اینکه اون علتش باشه یا مسئولش باشه، مرد رو هم در وضعیتی میذاره که به این موضوع کمی جدی ممکنه فکر کنه یا عمل کنه، و بعدم به دلیل باهوشی و زیرکی که معمولا این آدم ها دارن اونو کشفش میکنه، پس یه سند و مدرک محکمی هم پیدا کرد برای خیانت همسرش، دیگه مسئله براش حتمی و قطعی میشه که این مشخصه مرده. این همون گرفتاری است که شما تو خانوما و تو آقایون در جهت این خیانتکار بودن و همه نمیدونم دوست دارند و اینا رو میگید که هیچ با واقعیت ها نمیخونه، ولی بین این گروه ده ها و صد ها نمونه دارن که همه این چنینن، ولی متوجه نیستن که این مثل این است که آدم بخواد ثابت کنه آمریکایی‌ها 5-6 سالن هی دم کودکستان ها قدم بزنه، بچه‌ها رو سناشون رو بپرسه، خب معلومه همون جواب رو به دست میاره. کار علمی نکرده، ولی نتیجه گیری به هر حال به حساب خودش علمی کرده. این اون مشخصه فردیست که اونجاست. بعد حالا فکر کنید یه مردی هم این ور باشه، خودشیفتگی داشته باشه، این خودشیفتگی توجه سبب میشه که مقداری بخواد او هم به گونه مردانه نمایش بده، و این مفهوم به گونه نمایش زنش رو بیشتر تحریک میکنه و برمیانگیزه. یعنی اینجا دیگه تازه اگر شما فقط وسواسی مجبور فرض کنیم میبودید، حداقل یه اصولی رعایت میکردید، یه درهای بسته‌ای داشتید، همسرتون نسبت به شما اونقدر شکاک و مظنون نمیشد. ولی اگر شما شخصیت خودشیفته داشت، ویش نارسیسیزم در شما باشه، اون موقع شما هم در مرحله یه نوع نمایش و جلوه‌گری هستید که ممکنه به دلیل باورها و یا علاقه به همسرتون زمینهای جنسی نداشته باشه، ولی شما در یه جامعه اگر زن و مرد باشن، به هر حال این زن و مرد رو درباره مطلبی که میگید یا کاری که میکنید جلب و جذب میکنید، و اون جلب و جذب از نظر همسرتون به دلیل باورهایی که داره جنسی و سکشوال تلقی میشه. با اون وقت است که گرفتار میشید که چرا این خانم مثلا از ساختمونی که تو طرحش رو ریختی تعریف کرد، یا چرا این خانم از مثلا درسی که تو دادی اینقدر تعریف کرد، چرا این خانم از پسرت یا دخترت تعریف کرد. اینا هدفشون تو بودن، و در نتیجه شما یه دفعه متوجه میشید که نمیتونید آنچه که هستید یا میخواید باشید رو داشته باشید، و خیلی از اوقات اگر شما یه شخصیت خودشیفته داشته باشید، به صورت عادی وقتی دستگاه اتوماتیک شما به صورت خودکار کار میکنه، یعنی میبره شما رو به صورت آنچه که واقعا هستید، ای بسا ده ها پیام این که به من توجه کن و منو مهم و با ارزش بدون رو میفرستید، ولی اینو از نظر همسرتون به عنوان نوعی باز کردن در برای روابط ویژه با زنانه گیر میافتید. یعنی ماجر جان چی عزیز؟ اگر بلندتر صحبت کنی جان.
آلیسور دقیقا همینطور که میفرمایید هستش. چون به طور مثال مثلا من یه مهمونی گرفته بودم، دوستایی که در واقع توی محل کارمون بودن و خانمایی که حالا بزرگتر از من بودن رو آورده بودم، حالا بالاخره ارتباطاتی بود، با هم دیگه گفتیم صحبت کردیم، ولی این خانم به من ایراد گرفتن که تو چرا با اینا صحبت کردی، اصلا چرا اینا دعوت کردی، با اینکه مثلا هر کدومش شاید مثلا 4 سال 5 سال از من بزرگتر بودن، و متاسفانه این بحث خودشیفتگی من مثلا با اینا من گرم میگرفتم، یا حالا بالاخره صحبتی باز کردیم، چه سوال شده بود که این آیا احساس ناامنیه که ایشون داره، ولی من تا با این صحبت که شما فرمودید من فکر می‌کنم به خاطر اینه که من حالا خودشیفتم، ایشون هم حالت یه شخصیت همون هیجانی رو دارن که این کانفلیکت رو در واقع به وجود آورده.
دقیقاً عزیز، به همین جهت است که شما حالا تازه این تجربه است که شما در چارچوب یه ذره روابط دوستانه دارید. اینا بعد از ازدواج، بعد از اینکه فرض کنید ایشون یه دفعه متوجه شد که به دلیل حاملگی دیگه بدنش همون بدن قبلی نیست، حساسیتاش بیشتر میشه، و در نتیجه هر نوع توجهی از جانب دیگران به شما یا شما به دیگران اصلا ده برابر از اون چیزی که همکنون ایشون رو اذیت میکنه آزار میده، و ایناست که کارش نمیشه کرد. یعنی شما درگیر یه ترمزی از جانب ایشون میشید که به صورت گفتم آگاهانه ممکنه مواظب باشید سرعتتون اونقدر زیاد نکنید، ولی انسان که تمام مدت نمیتونه آگاهانه با موضوعای جزئی کم اهمیت برخورد کنه، میذاره اون کار خودشو بکنه. مثل رانندگی، تمام مدت شما نمیگید فقط کار من رانندگی است و حواستون به جاده باشه، حرفم میزنید، صحبتم میکنید، فکرم میکنید، به ممکنه یه سی دی یا یه رادیوی هم گوش کنید. اینا نشون دهنده این است که اون دستگاه ها به صورت خودکار دارن الان رانندگی شما رو انجام میدن. اونجایی که میرید به دلیل خودشیفتگی گرفتار میشید. بعدم ایشون به دلیل شک و سوء ظنی که از کودکی داره، بعد به دلیل اینکه توجه رو از آقایون میگیره، بعد به خاطر اینکه به حساب خودش میگه من میدونم زنها مثلا چه جوری هستن و تو سرت نمیشه و حرفای از این قبیل، و مثلا من میدونم مقصودش از اون حرف چی بود، یا چرا باید بیاد اون ور، یا چرا بی خود اینقدر بلند بلند میخندید، تو که اونقدر مثلا حرفی که زدی اینقدر جالب نبود، خب اون خواست توجه تو رو بگیره. یعنی ویژگی که در خودش داره در دیگران هم به راحتی تشخیص میده، و ولی اون رو میبره به سمت و سویی که آخر کار تفسیر و تعبیری که ازش میکنه میره روی اون فیلتر یا روی عینکی که او داره برای دیدن جهان، و حالا چون عینک قرمز به چشم داره اون چیزی که آبی هست رو سیاه میبینه و پاشم محکم میسته، و اون وقت تا حدی که شما رو هم ناچار به این نتیجه میرسونه که نظرش درسته. در واقعیت هم از 5 تا آدمی که این کارو میکنه یکی هم ممکنه واقعا به دنبال این توجه باشه، هم اونم به عنوان یه بازیگر این کارو میکنه. یعنی اونم خودش یه هدفش فرض کنید فقط گرفتن توجه بدون هیچ چیز دیگه، ولی شما رو به اون حریم میکشونه، و اینجاست که مسئله است. یعنی وقتی که شما دوتایی با هم باشید ممکنه این موضوع اهمیت چندانی نش باشه، ولی همونقدر که دیگران وارد صحنه میشن و یه مقدار عوامل ناشناخته در این معادله پیدا میشه، اون موقع حتی یه مهمونی رفتن همیشه مسئله است. یعنی از قبل از مهمونی یه مقدار نگرانی هست، توی مهمونی یه مقدار واکنش هست، برگشتن از مهمونی با خودش دعواها رو داره، و این چیزیست که اگر شما ندیدید من میتونم بگم هزاران مورد شدم. جان
با توجه به که ایشون تو همون فرزند اول هستن، یه اعتقادات مذهبی هم دارن، قبل از این عنوان میکردن که من مثلا در روابطی که با پسرها هستش یا با پسری که در واقع هستن اصلا اعتنایی بهشون نمیکنم، توجه ندارم، و خیلی به این قضیه تاکید داشتن. مثلا میگفتن اگر من اون زمان توی دانشگاه پسری میومد صحبتی میکردم مثلا ببخشید اصلا توجه بهش نمیکردم یا حسابش نمیکردم.
نه اون مهم نیست عزیز، ببین مهم این است که من دلم میخواد توجه بشم یا نه. چون ببینید باز جمله من اگه یادتون باشه توجه رو میگیره، ولی وقتی طرف اومد محلش نمیگذاره. منم نگفتم به عملی منجر میشه، ولی گفتم دوتا خطرش رو بعدن چه هست. از اون گذشته موضوع این است که این بار مذهبی معمولا در آدما نمیمونه. این باورهای مذهبی مبتنی بر گناه مال آدمایی است که در یه زندگی نسبتاً ساکنی عمل میکنن. در دنیای امروز چرا من گفتم حتی یه دفعه بیاد امریکا یا برید یه جامعه‌ای که آزادی زن و مرد وجود داره به مسئله اینجوری دیگه نگاه نمیکنه. برای اینکه این میل خفته حتی برخی از وقت به بهانه گرفتن انتقام، شما این ندیدید من با صدها، حالا شاید صدها زیاده ولی دهها کیس خیلی جدی روبروشم که وقتی مخصوصا به خانمی گفتم چرا به همسرت خیانت کرد، حرفش این است که خواستم ازش انتقام بگیرم، و تا علتش هم این است که خودش رو در اختیار کسی گذاشته که هیچ ارزش و اهمیتی نداشته، و خودش هم میدونسته که مثلا این مرد آدم مزخرف بی خوده بی همه چیزیه، ولی حتی برخی از اوقات علتی که با اون کمترین رفته به خاطر اینکه به حساب خودش بخواد بیشترین توهین رو و حقارت رو برای همسرش بخره. موضوع جدی است عزیز، وقتی به شما میگن اینا رو یه ذره جدی بگیرید و بعدم ما میریم کس
خب از کجا میتونم من شروع کنم جهت درمان؟
هیچی، درمانش این است که اولا با متخصص کار کنید، بعد از اون اگر سی دی آی منو بتونید، البته ایران نیست ولی از یه طریقی براتون بفرستن، حداقل کلیاتش از جای دیگه هم از منابع دیگه رو پیدا کنید، هر دو تا شخصیت رو.
سی دی شما هم دارم و
بنابرین نه 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 عزیز نه نه من علائمو میگم، خیلی بهانه نگیر. من وقتی میگم شخصیت خودش رو میگم این 40 تا 45 تا ویژگی شده که باید این 45 تا رو عوض کنیم دیگه، از این بیشتر با جزئیات چی من برگردم بگم دست تو باید اینجوری تمیز کنی، ناخن تو اونجوری باید کنی، جوراب تو باید اینجوری پوشی، کفش تو اونجوری باید کنی، بگی کافی نیست برای پوشیدن لباس،
از مشاورم استفاده کنید.
حتما این کارو بکن، حتما کارو بکن. من رسیدم به پیام ها، به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی عزیز، شنگان ارجمند با ما باشی.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
چهارشنبه این هفته 2:30 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی آقای شان صداقتی از ایدن مموریال در مورد اهمیت برنامه ریزی به موقع توجه فرمایید. 818-326-4040.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات رو شنیدی؟
آره، 818-999-99-99.
بله، یا 818 همش نو.
راست میگی، همش نوه.
دکتر کامران یدیدی.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز
سینا با من با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. مرسدس بنز انسینا 800-466-3723 منتظر دیدارتان هستم.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
ایتالیان آرت فرنیچر در خیابان وسترن حراج سه روزه خود را برگزار می کند. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته 50% تخفیف برای تمامی اجناس. در حراج سه روزه ایتالیان آرت فرنیچر از مبلمان دستساز استیل برای کسانی که سلیقه سنتی دارند گرفته تا مبلمان مدرن و جوان پسند، همه نوع جنس یافت می شود. 50% تخفیف برای matching dining and sofa set با انتخاب پارچه مورد نظر برای تناسب با دکوراسیون منزل شما. 323-466-2524 مدیریت ایتالیان آرت فرنیچر اعلام می‌دارد که اغلب اجناس به تازگی وارد آمریکا شدند و برای جلب مشتریان جدید فقط به مدت 3 روز با 50% تخفیف به حراج گذاشته می‌شوند. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته. آدرس 747 خیابان نورث وسترن در لس آنجلس. تلفن 323-466-2524 323-466-2524 ایتالیان آرت فرنیچر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 22 اپریل کنفرانس حال و آینده ایران، نگاهی به اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران و آینده یکی دو سال اون رو در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر برگزار خواهم کرد. حال و آینده ایران یک شنبه 22 اپریل 4 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا است، تقاطع در حقیقت جمبوری و مین در ایرواین. همچنین کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق در سان دیگو در روز یک شنبه 6 ماه می از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی برگزار خواهد شد. ورودی این کنفرانس ها $30 خواهد بود. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی 7 شب و 7 روزه از بارسلونای اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه و سفر دیگه 7 شب و 7 روزه است از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم در هر کدام از این سفرها 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید و از برنامه‌های فارسی و ایرانی بهره بگیرید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. هم قیمت کشتی هم قیمت هواپیما به زودی و با سرعت افزایش پیدا میکنه به دلیل فصل تابستان. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر هولاکویی.
سلام، بفرمایید.
مرسی از وقتتون. من یه سوالی داشتم. چند وقت پیش به شما زنگ زده بودم، حدود 3 سال پیش بود. من یه مسئله دارم با شوهرم. حدود 12 سال با هست با هم ازدواج کردیم و یه پسر 5 سال و 4 ماهه دارم. مسئله ما مسئله روابط جنسی هستش. من از موقع که ازدواج کردم، حتی قبل از اونم مسئله رو متوجه شده بودم و بعد از ازدواج فکر میکردم که مسئله میتونه حل بشه و مشکل نداشته باشیم. ما برای این مسئله رفتیم پیش روانشناس، روانپزشک و صحبت کردیم راجع به مسئله. به ما گفتن که اوکی مسئله میتونه حل بشه، این کار بکنین، نمیدونم اونجوری بکنین، مثل اینکه این کار رو دارین دیت میکنین همینجا رو و خودتون برنامه بذارین. ببخشید من سرما خوردم، به ها صدام گرفته. بعد ما همین کار رو انجام دادیم و تجویز کردن که ایشون قرص وایاگرا بردارن و اونم خیلی به اون صورت کمکی نکرد بهمون و هنوز 12 سال با هم زندگی میکنیم و هنوز این مسئله رو داریم و من به یه جایی رسیدم که اصلا احساس میکنم که ما الان در حدود 4 ساله که ما هم روابطی نداشتیم طرفی و من الان احساس میکنم که هیچ احساسی به ایشون ندارم و انگار که یه رومیت با من داره زندگی میکنه. و آخه این تقریبا حدود یه ماه پیش هم بهشون گفتم که ما بهتره که از همدیگه جدا بشیم برای یه مدت، چون اینجوری هیچ طرفی، یعنی هیچ اصلا دلیلی من نمیبینم که بخوام با همدیگه زندگی بکنه. من نظر شما رو میخوام.
ببینید عزیز، من و شما یه مقدار واقعیت ها رو باید بدونیم. اولش این هست که آدم ها از نظر تمایلات جنسی برخی ضعیفند و برخی بسیار بیش از حد اندازه زیاد یا میشه گفت قوی، اگر بخوایم این نامو برش بگذاریم، و این میتونه به دلایل فیزیکی باشه یا بدنی باشه. البته برخی از اوقات این عدم تمایل وقتی از یه حدی کمتره میتونه نشانه اختلالات هورمونی یا تستوسترون مثلا در مرد یا حتی قدرت دیگه در خانم ها باشه و در نتیجه ممکنه حتی احتیاج به دارو درمانی یا هر درمان دیگه‌ای داشته باشن و نه تنها به خاطر تمایل جنسی بلکه برای سلامتی لازمه. بنابراین میگم بعد پرسشام خواهم داشت. دوم مسئله روانی هست که برخی از افراد با وجودی که ممکنه از نظر جسمی و فیزیکی مسئله نداشته باشن دلایل روانی دارن، حالا به طور کلی درباره رابطه جنسی که تو خانم‌ها خیلی بیشتره یا با فرد به خصوصی. حالا سوال من از شما اینه که بر اساس اون مراجعه‌ای که به پزشک کردید، ایشون رو از نظر ترشح غدد و هورمونا و آنچه که ببخشید این خشخش اینجا منعکس میشه، عذر میخوام،
خواهش من بیرون هستم، پارک هستم.
نه یه کاری باید، خب نه دیگه، خب یه جایی باید گوشه‌ای برید که بادی نخوره، چون شنونده ها اذیت میشن، نمیتونم حرف منو بفهمن. برحال حالا پرسش با این است که آیا تشخیصی دادن که یه اشکالی وجود داره، چون داستان وایگرا رو بعدن عرض خواهم کرد، یه اشکالی وجود داره که باید یه کاری بکنن و ایشون کارا رو کردن، نه اینکه حالا برید بیرون رو نمیدونم. اونا برای زمینه‌های روانی مسئله است که ای بسا میل به رابطه رو 5%، 2%، 10% ممکنه اضافه کنه، ولی این جواب مسئله به اون شدتی که شما میفرمایید نخواهد بود. 4 سال رابطه جنسی نداشتن که دیگه نشان دهنده این است که چیزی به اسم رابطه جنسی یا مردانگی و زنانگی وجود نداره، اون که دیگه جایی نبودن، نداشتن، قصه کم بودن نیست که حالا با دیدن توی رستوران آدم اشتیاقی به دلیل سابقه روانیش پیدا کنه. از نظر پزشکی به شما چه گفتن بر مورد ایشون؟
ایشون گفتن که تستوسترونشون پایین هستش.
چقدر بود یادتونه مثلا عددش؟
نه اصلا عددش یادم نیست، خیلی وقت پیش بود، مثلا بگم
نه حالا اونش مهم نیست، اگه نمیدونید که نمیدونید. خب اون مسئله است. خب تستوسترون ایشون پایین باشه، ایشون تستوسترونشو بالا نره، 10 تا بیماری و گرفتاری دیگه پیدا میکنه و بنابراین چیزی نیست که ایشون، و بعدم این تستوسترونی که مثلا زیر 300 یا 400 اگر باشه، حالا با توجه به سنشون مسئله است، میتونه تا 1000 هم بره و اگر بره اون موقع خب ماجرای تمایل در ایشون حداقل از نظر جسمی اگر فقط به این عامل فقط توجه کنیم خب بالا میره. خب ایشون باید این فرض کنید تزریق میکردن، ژلی استفاده میکردن، تستوسترون رو بالا میبردن، حاضر هستن یا حاضر شدن این کارا رو بکنن؟
اگر بهشون بگن انجام میدن. وقتی که ما رفتیم برای تستوسترون چک کردیم گفتن که پایین هستش، حاضر بودن که هر کاری که بخوان انجام بدن و یا مثلا بهشون پیشنهاد کردن که قرص وایاگرا بخورن، ولی مسئله اینه که ایشون اصلا اگر گفته نشه، اگر من حرفی نزنم، اصلا هیچ عملی انجام نمیدن راجع به این مسئله.
نه ببینید سرکانم، سب کنید. نه مخلوطش نکنید، سب کنید. اولا وایاگرا هیچ مثلا تستوسترون رو بالا نمیبره. وایاگرا در حقیقت تاثیر اصلی اساسیش موجب وقتی تحریک یا آمادگی میشه، تحریک هم نه، آمادگی میشه، و اون آمادگی به این معناست که در مرد زمینه رو فراهم میکنه که خون وارد آلت تناسلی بشه، به یک اعتبار دهلیزا بسته بشه و بنابراین فرد بتونه آمادگیشو داشته باشه. ولی این بسیار متفاوته با علاقش رو، اون ماجرای علاق و اشتیاق یه قصه دیگریست، حالا بهش میرسم. وایاگرا فقط اون تیکه رو کمک میکنه، ولی در ایشون قرار بوده که تستوسترون رو بالا ببرن، مثلا ببرنش به 700-800 با توجه به شرایط سنی احتمالی. اون اگر نکنن گفتم آسیبای دیگه میزنه. حالا اگر تستوسترون درست باشه، اگر از نظر فیزیکیشون مسئله نش باشه، باز هنوز این سوال اینو نسبت به همه زنا داره یا فقط به شما داره، اونجاست که مسئله مطرحه. و بعدم اگر نسبت به همه نداره، خب ایشون معلومه یه آسیب روانی خورده کنار مسئله آسیب جنسی، و اونجاست که اون معالجه کار روانشناسه و ارتباطی به قسمت یورولوژی یا مسئله بدنی ایشون نداره. ولی به نظر میرسه که ایشون علاقه به این کار نداشتن که این مسئله رو تعقیب کنن به جایی برسونن. و بعدم ببینید، اصلا راجع به ایشون صحبت نمیکنم چون نمیخوام موجب ناراحتی کسی بشم. برخی از اوقات علتشون هست که فرض کنین ایشون ممکن بایسکشوال یا هموسکشوال باشن، یعنی مردانی هستن که از نظر فیزیکی یا روانی ممکنه مسئله خاص نشه باشه، ولی موضوعی که براشون مطرح است اصلا چیز دیگری است و بنابراین اون عدم تمایل از اونجا میاد، ولی نه متوجهش هستن و نه حاضر هستن اگر یه چنین گرایش‌ها و تمایلاتی هست یا چنین حالاتی هست اون رو بپذیره. بنابراین در این گونه موارد مثل هر موضوع دیگری مسئله تشخیص مطرحه، و اگر اون تشخیص داده نشده که خب بسیار طبیعی است، شما باش گیر هستی تو گرفتار. یعنی و بعدم اگر شما من بفرمایید در سنینی که به نظر میرسه دیگه دوره سی یا چهلی دیگه، اگر رابطه جنسی 4 سال که سهل 4 ماه هم نبوده، یعنی چیزی به اسم رابطه زناشویی وجود نداره و معمولا باش ازدواج معنایی نداره. و حالا اگر به ایشون بگید که این موضوع به من و تو رابطه آسیب میزنه یا تو برای سلامتی خودت خوب نیست، پاسخ ایشون چیه؟
ایشون میگن که من خب هر کار، البته مثل این که من یادم باشه کار تستوسترون رو انجام دادم و تستوسترونشون رو بردن بالا. ایشون هر کاری که انجام میدن، هر کاری که بخوام، میگه من هر کاری که باید انجام بدم انجام میدم. این اخیراً هم باز دوباره رفتیم روانشناس، ولی فقط به خاطر این که بریم صحبت کنیم که ما میخوایم برای مدتی اصلا جدا بشیم. ولی ایشون هنوز یعنی اگر من هیچ حرفی نزنم، ایشون هیچ کاری انجام نمیدن، همینطوری زندگی میگذره و فقط به این فکرن که من الان چی بخورم که مثلا از نظر وزنم اضافه نشه. توی زندگیمو بیشتر به اهمیت داده میشد تا اینکه بیاد یه روز من بگه که چرا ما اینجوری هستیم، چرا ما باید یه مسئله کار بکنیم. یه مردی که واقعا من به عنوان یه زن همیشه میگفتن، خب نمیخوام بگم همیشه، ولی اصولا مرد هستش که بیشتر تمایل جنسی نشون میده به زن. من اینجا نقش بیشتری
دارم. نه من برای نشون دادنش حرف ندارم خانم، نشون مسئله نیست، مهم که دارم یا ندارم.
نه یعنی منظور نمیتونم بیان کنم چجوری بگم.
نه متوجه هستم، ولی اگر کسی تمایل نداره که دیگه چیزی که نداره نشون بده. بنابراین نه، ببینید شما دنبال نشون دادن زن و مردیش نکنید، ولی وقتی که یعنی همسرش آماده است و دلش میخواد که رابطه داشت باشه نداره، دیگه هیچ ارتباطی به اینکه کی رفته جلو نرفته نداره، مگر اینکه ما یه باورهای خاصی رو داشته باشیم که غالب اوقات هم درست نیست. اون بحث من نیست. ببینید در حدی که شما میفرمایید اصلا تمایل جنسی ایشون نسبت به شما یا اصولا ندارن، و این یه موضوع جدی است. چه دلایل فیزیکی داشته باشه، چه روانی، چه ناشی از احتمالاتی که یکی شما خدمتون عرض کردم مسئله است. مهمی نیست که ایشون اصلا شما پا پیش بگذارید. به نظر میرسه با وجود همه اینا فایده نداشته. بر و اگر شما نگذارید اون نمیذاره که نمیشه. مثل اینکه آدم بگه تا زمانی که من نگم بیا غذا بخور من نمیخورم. خب همچی چیزی ما نداریم. من روزی که هیچ کس بهم نگه غذا بخور آخر کار میرم خودم میخورم، به من ندید به زور میگیرم، اونجا باشه به دزدی برمیدارم. من شوخی داره. بنابراین وقتی که ایشون هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه معناش این است که گرسنه نیست و به دنبال غذا نیست.
بله.
و این موضوع جدی است. به نظر من حالا شما قرار بوده مسئلهتون رو حل کنید. ولی اگر از حل مسئله گذشتید و حالا تصمیم برای حالا هر چی گرفتید، من نمیدونم. ایشون فکر می‌کنه چرا میخواد تو این زندگی زناشویی بمونه؟
اصلا نمیدونم. من فکر می‌کنم به خاطر اینکه خب نمیدونم. من وقتی باهاش حرف می‌زنم بهش میگم که ما بهترین کارو بکنیم. فکر میکنم نمیدونم، فکر میکنم به خاطر اینکه عادت کرده به من، دوست داره با هم دیگه همینجوری زندگی بکنیم، با همینجوری زندگی داشته باشیم، یا اینکه به خاطر دیگران شاید چی میگن اگر ما از هم جدا بشیم، یا اینکه ایشون هوم آفیس دارن، خب هوم آفیس رو باید جدا بکنم، اینجوری چه جوری میشه، به خاطر پسر 5 سال و 4 ماه هم چه جوری میشه برنامه، همه اینها رو راجبش فکر میکنم.
اولی ما به هیچ کدوم به خاطر اینا هیچ کدوم نیست که ازدواج میکنیم خانم. ما ازدواج میکنیم به خاطر اون آدمی که باشه ازدواج میکنیم. ایشون و این حرفایی که میزنین همه میتونه درست باشه، حرفتونم معقول و منطقی باشه، ولی این راه درست نیست. این درست پس که من بگم من علت این که کفش و جوراب مثلا پام میکنم به خاطر دیگران، نه به خاطر اینکه پام ممکنه آسیب ببینه یا هوا سرده. اصلا هم اگر این ماجرا نبود که کسی اصلا کفش رو به فکر کفش نمیافتادم، طوری که ما به فکر کفش برای دستامون نیافتادیم. ممکنه دستکش داشته باشیم در جای سرد، ولی تو روز گرم که این کار نمی‌کنیم. نه، من فکر می‌کنم یک کسی باید با شما صحبت کنه ببینه واقعا ایشون کیه، چیه، کجاست. تنها موضوع شما موضوع جنسی نیست، مسائل روانی هم هست. طریقی هم که شما با من صحبت می‌کنید نشون میده که واقعا ایشون حاضر نبوده صمیمانه صادقانه حسش رو، احساسش رو، نظرش رو، عقیدش رو با شما در میون بذاره و شما رو در یه حاله از ابهام و تردید نگه داشته. خیلی هم کار مشکلی نیست، یعنی میشه ایشون رو ازش خواست که حرفش رو بزنه و بعدن یه تصمیم بگیرید. اگر اولا موضوع رو دور همین محور بچرخونید، چون اینه که موضوع اصلی و اساسی شماست و اگر نباشه گرفتاری بود. اینی که من فکر کنم با یک کسی صحبت کنیم، ولی یک کسی که شما دو نفر رو به یه چالشی و یه گفتگویی برسونه که نتیجه بخش باشه، تکلیفتون رو بدونید چیه، بالاخره ایشون کجا ایستاده، حس و احساس و نظر و خواسته و میلش چیه، مشکل و مسئلهش کدام. اگر اون رو ندونید به جایی نمیرسه. اگر یه روزی خودشون دلشون خواست بیان روی خط خوشحال میشم باشون صحبت کنم، ولی شاید اونقدر من همچی توصیه ندارم، ولی ترجیح میدم در یه شرایط. نه جوابمو ندید، ولی ترجیح
نه من فقط میخوام بهتون بگم که اگر یک کسی بشینه با ایشون صحبت بکنه، ایشون همون حرفی که 10 سال پیش زدن رو میگن.
نه اونم حرف
بیان میکنن، میگن من میخوام دوباره سعی میکنم،
اصلا فایده نداره صاحب خانم، فایده نداره که من 40 ساله به شما بگم خواهم فرانسی یاد بگیرم یه لغتم یاد نگرفتم، که شوخی نداره. شما
من همین دارم میگم.
خیلی خب، منم عرضم این است که اگر پاسخ ایشون نه، که ایشون پاسخ ندادن، ایشون به هر حال خودشون و دیگران خواستن فریب بدن که پاسخ نیست. به هر حال بلوی کسی برید جواب بگیرید. من متأسفانه پیام‌ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
من یه سوال، یعنی میخوام
پسرم روی خط شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466. برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام‌های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از ال ای لیگل تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
همین چهارشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا درباره آخرین خبرهای وام توجه کنید. 818-788-9000 لون امریکا، همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر.
هون چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوک، به مرکز
نیلوک، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز
مرکز نیلوک، در مرکز نیلوک،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک.
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
زدم 26 میلیون دلار پول افتادی.
همین یک کمش اب لس آنجلس در ویلچری بلتیاتر میخوند، میخندد و میرقصد با کامدی ترین نمایش تاریخ گنج قارون. نمیخون با شرکت فرزان دلجو، حمید شبخیز، شاهین جامعی، مینا نایبی، آنتونی شمس، علی رضا قادری و بهرام وطن پرست.
یعنی تو اسمی بابات نمیدونی چیه؟ اگر شما میدونی منم میدونم.
گنج قارون نمیخوام. همین یک شنبه در ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-757-16-85. فروش بلیط در اکثر فروشگاه‌های معتبر ایرانی و persiantix.com. 818-757-16-85 و 08 ایرانیان. جنج قارون نمیخوام.
کدوم رشتی ازیدی ترکی بخونه؟
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود مجدد حضور شما شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به گزیده از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی جهان خبر داد، اما در عین حال نسبت به مشکلات پیش رو نیز هشدار داد. خانم لاگارد که در جلسه بهاری این نهاد مالی در واشنگتن سخن می گفت افزود، ما نور بهبود را در نسیم بهاری می بینیم، اما در افق ابرهای تیره نیز دیده می شود. صندوق بین المللی پول در آخرین برآورد خود رشد اقتصادی سال جاری را 3.5% پیش بینی کرده که 0.2% بیشتر از 3 ماه پیش است. حسن عمر البشیر رئیس جمهور سودان امروز سودان جنوبی را تهدید به بازپس گرفتن منطقه نفتخیز هگلیک کرد. عمر البشیر در اجتماع مردم و در حالی که عصای خود را به حالت تهدید در هوا میچرخاند گفت، حتی یک وجب از خاک کشورمان را به آنها واگذار نمی کنیم و هر دستی به خاک ما دراز شود قطع خواهیم کرد. منطقه نفتخیز هگلیک با ظرفیت 480 هزار بشکه نفت در روز مورد مناقشه دو کشور سودان و سودان جنوبی است. بر اساس معاهدات بین المللی هگلیک بخشی از خاک سودان است، اما خطوط لوله انتقال نفت از سودان جنوبی می گذرد. در حالی که درگیری های زمینی و هوایی بین دو کشور همچنان ادامه دارد، جامعه بین المللی نسبت به وقوع جنگ تمام عیار بین سودان و سودان جنوبی هشدار داده است. سودان جنوبی ماه جولای گذشته به دنبال همه پرسی از سودان استقلال پیدا کرد. پلیس ایتالیا در شهر بندری جنوا چندین هزار کیلوگرم حشیش را توقیف کرده است. 9 تن در کانادا و 2 نفر در پاکستان به ظن دست داشتن در قاچاق این محموله مواد مخدر دستگیر شدند. این عملیات با هماهنگی پلیس کانادا، پاکستان و ایتالیا صورت گرفت. محموله حشیش توقیف شده در کشور افغانستان تولید و پس از انتقال به بندر کراچی در جنوب پاکستان بارگیری شده بود. و حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون 76 درجه فارنهایت است. حداقل دمای هوا امشب به 58 و فردا به 84 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، این بود گزیده خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی، من سوالی داشتم ازتون که من تصمیم گرفتم که برای مدتی جدا بشم، یعنی اصلا جدا میخوام بشم، ولی میخوام ببینم برای پسرم که الان 5 سال و 4 ماهشه چه مشکلی پیش خواهد.
نه من نمیدونم، مثل که میگه من میخوام بزنم به دیوار چی میشه. ببینید عزیز، من با سپریشن موافق نیستم به طور کلی. آدم میخوان طلاق بگن طلاق بگن، چون شما وقتی سپریت میکنید تو جدا میشید، به بچه همه آسیبا رو میزنید و چون یه امیدی برای برگشت دارید، در دل اونم امید واهی رو به وجود میارید. اگر برگردید بچه همیشه نگران، باز به هم بزنید. اگه برید دنبال کارتون که خب بچه میفهمه که به شاه دروغ گفتن. بنابراین من وقتی که بچه دارید اصولا با جدایی موافق نیستم. بعدم آدما این که بریم بشینیم فکر بکنیم، من یادم نمیتونه توی خونه باشه بره تو اتاق فکر کنه، یا اصلا تمام مدت اون یکی به نوعی جلو چشمش ایستاده که نمیذاره فکر بکنه. من اصلا نمیفهمم این حرفا رو. یعنی اینا بیشتر به نظر من بازی است، یا احتمالاً خودمون میخوایم یه چیزایی رو چک کنیم. من اگر قصد شما این که میخواهید جدا بشید، که نه اینکه من نظری دارم، اون یه موضوع است، ولی اینکه به یه مدتی جدا بشیم مدت نداره. اینم داستان مثل سیغه میمونه که مدتیش درست نیست. من اصلا باش راحت نیستم. این که من بگید چه آسیبی بچه میخوره به خیلی چیزا مرتبطه. شما کی هستید؟ همسرتون چیه؟ بچه به موضوع شما و رابطه شما چگونه فکر میکنه؟ چه تغییراتی تو زندگیش پیدا میشه با شما که هست؟ موضوعهای مربوط به پدرش و دیگران چه میشه؟ با پدرش هست شما چه میشید؟ خیلی مسائل است. یعنی این درست مثل این است که شما بگید یه ظرفی رو از بالا میرزیم پایین، کجا پخش میشه و میریزه. خیلی چیزای کلی میدونیم با توجه به فاصله و اینا، مثلا 10 تا تیکه میشه یا 110 تا تیکه میشه، حالا یه کمی کمتر و بیشتر، ولی اینکه کس بتونه جواب به شما بده، حتما بچه‌ها آسیب میبینن.
آقای دکتر هلاکویی، دلیلی که من میگم اینو به شما به خاطر اینه که ما الان وقتی با هم هستیم، خب خیلی روابط سرد و میفهمه، همه اینا احساس میکنه و قشنگ میبینه که ما خیلی سردیم، اصلا با هم دیگه اصلا بغل نمی کنیم، هیچ روابطی بین ما نیست، اینا رو میبینه. من این حس من فکر میکنم که اگر این چیزا رو نبینه در این حالت به این سردی، خیلی بهتر خواهد بود.
نه آخه ببینید عزیز، باز شما دو سه تا فرض دیگه کردی. مثل که بچه ها میدونن رابطه پدر مادر باید چجوری با شما من نیست. فرض بفرمایید بچه توی خونه بزرگ بشه، ببینه هرگز پدر مادرش حتی به هم نگاه هم نکرده، فکر کنه خب این قاعده است، احساس سردی گرمی نمیکنه بچه مبنایی برای مقایسه حداقل تو این سن و سال نره، حتی تا 12 سالگیش. این یک. دو، ماجرای سردی گرمی مسئله ای نیست، ماجرای شکستن دست و پا مسئله است. اینکه من سردم یا گرممه خب بده، ولی پامو میخواید شما بشکنی، دستمو میخواید ببری. نه، موضوع رو بهانه نکنید. ببین عزیز، شما ای به من دلایلی دارید که البته مسئله فرزندتون مطرحه، برای ماندن یا رفتن متوجه هستم، ولی اینا موضوعای مهمی نیست. فرض کنید پدر و مادری هستن که روزی 4 دفعه 6 دفعه 8 دفعه، حالا نمیخوام بگم به صورت جنسی یا سکشوال، هم دیگه رو میبوسن، بچه بکنه خب این قاعده زن و شوهریست. پدر مادر بچه‌ای هستن که هرگز بوسیدن پدر مادرشون ندید، هرگز، ولی این به این نتیجه نیست که بسن زن و شوهر یا مرد و زن نباید هم دیگر رو ببوسن. نه، من فکر نمی کنم این موضوع تا 12 سالگی که بچه مبنایی برای مقایسه و تجزیه و تحلیل این چه این آره، بعد از اون فکر کنم خب پدر مادر من اینجوری هم اهمیت نمیده. مهم همیشه بچه ها در این وسط این هستن که با من چه می کنن و برای من چه فایده و ضرری دارن، و به همجه از که چه ازدواج، چه طلاق یا چه طلاق چه مرگ، بیش از همه بچه ها با اون فکر کنن که چه چیزایی از دست رفت، چه مسائل و مشکلاتی به وجود آمد. البته نباز واقع بینانه، در تصور و تخیلشون اونه که یک طلاق رو یا یه مرگ رو براشون پنج برابر با اهمیت تر یا بی اهمیت تر میکنه. تا به همین جهت است که هر وقت یه اتفاق بدی از این قبیل میفته، هیچ چیز دیگر رو نباید عوض کرد، هیچ چیز دیگر رو نباید خراب کرد، یه چیزای خوبی هم باید اضافه کرد که حداقل جبران اون آسیب رو بکنه. به همین جهت است که مثلا بچه‌ها رو نمیشه با 4-5 تا چیز همراه کرد. پدر مادر جدا بشن، خونه‌شون هم عوض بشه، مدرسه‌ش هم عوض بشه، یه برن یه شهر یا یه کشور دیگه. این دیگه در حقیقت تیکه پاره کردن بچه است. ولی اگر پدر مادر جدا بشن، ولی بچه از مزایای هر دو خونه و پدر مادر به مقدار زیادی استفاده کنه، چیزای دیگه همه ثابت بمونن، مدرسه ثابت بمونه، خونه ثابت بمونه، حتی فامیل تا حدودی ثابت بمونن، بچه فقط با یک دگرگونی میتونه یه جوری کنار بیاد. به علاوه اگر ببینه وقتی با پدرش یا مادرش همه چیزا رو داره، یه ذره بیشتر داره، بعد از این مدتی میپذیره، فقط وقتی بهانه میخواد بگیره یا میخواد بازی در بیاره میره سراغ این که چنینه و البته دلش میخواد که پدرش با هم باشن، اونم تازه به خاطر نگرانی است که اگر اینا با هم همین جوری نباشن بعدن میتونه چی باشه. ای بچه‌ها به این نتیجه برسن که اینا که با هم نیستن اوضاع من خیلی بهتره، خیلی مسئله طلاق هم براشون میتونه مهم نباشه. این مسائل رو بچه از دیدگاه فلسفی و اعتقادی و به یک اعتبار احساسی و عاطفی به موضوع نگاه نمی کنه. بچه فقط از نظر اون جنبه حسی و یا احساس مربوط به اون حس با موضوع برخورد میکنه. به همین جهت است که من تو اون سی دی تحت عنوان خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت کوشش کردم تو اون 4 ساعت بگم اگر جدا میشید، اگر این 20 تا 30 تا اصل رو رعایت بکنید آسیب رو به حد اقل رسونید. ولی همیشه در طلاق بدون تردید قطع دست و پای یا انگشتای کسی هست، همطور که برخی از اوقات در ادامه زندگی هم میتونه قطع خیلی قسمت‌های بزرگتر و بیشتری از بدن انسان باشه وقتی رابطه خرابه. من متوجه اون مطلبی که شما میفرمایید هستم، به عنوان الگو و مدلم میشناسمش، ولی اینا موضوعی نیست که ما به خاطر اون تصمیم بگیریم. چون رابطه ما سرده، بچه من سردی میان زن و مرد رو یاد میگیره، پس بهتره من مثلا یه دلیل دیگر مهمی هم داشته باشم برای جدایی. نه، جدایی رو باید به عنوان جدایی بهش نگاه کرد، سرما و گرما رو یه فکری میشه براش کرد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم هر چه خیر صلاح هر سه شما سه اتفاق.
مرسی از وقتتون، متشکرم.
تمنام. سلام. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو دکتر خالقی، خسته نباشید.
خواهشون بفرمایید.
مرسی. میخواستم باهاتون حرف بزنم در یه سیچویشن، شما به من نظر بدین اگه لطف کنین.
بفرمایید.
من یه خانم 32 سالم هست، با در یه ریلیشن شیپ بودم با یک سال. من با این آقا دیگه تصمیم گرفتیم که ازدواج بکنیم، هم دیگه خیلی دوست داریم.
ایشون چند سالشون؟
34 سالشون هستن.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردی؟
نه نه، ایشون هم یه چیز هم بهتون بگن، انگلیسی هستن، ایرانی هستن، ایشون انگلیسی هستن. اما من از بچگی از دوستانگی از ایران به ایران تولد شدم، اما از ایران بزرگ تو ایران هستم، یعنی غیر از بیرون خارج بزرگ
سن. متوجه هستم. ایشون انگلیسی هستن یا ایرانی هستن که در انگلستان مثل شما؟
نه انگلیسی هستن.
بسیار
خوب. حالا ما تصمیم گرفتیم در این کمیتمنت که با هم دیگه هستیم که ازدواج بکنیم. حالا چند وقت الان میتونیم بگیم نامزدیمون هست. برای من الان در این دو ماه هستم، یه خود ازش جدا هستم چون که اومدم فامیلمو ویزیت بکنم. اون هر روز همدیگه رو در اسکایپ و همدیگه حرف میزنیم. حالا در این مدت من دارم فکر میکنم چرا من نمیخوام میخوده نمیدونم پامی از سرد شده بقول اینا کولد فیس گرفتم، چرا من نمیخوام ازدواج بکنم اونطوری، یعنی چرا میترسم از این ازدواج. یه خود روش فکر کردم، بعدا فکر میکنم شایدم از اون instability، چون که هر دومون تو فیلد های کریتیو هستیم، ایشون میوزیک پروڈیوسر هست، منم دیزاینر هستم، همیشه داشتم فکر میکردم که شاید هم این instability کریتیو فیلدمون که کارمون توش هست، شاید هم این از این میترسم، یا میترسم که اشتباهی دارم میکنم. اما خیلی هم دیگر رو دوست داریم، از اون نظر نیست که دوستش ندارم. حالا
حتما عزیز ببینید، اولا چند تا نکته است. برخی از اوقات ما به دلیل اون چی که تو جامعه هست و به هر حال انتظار هست و اکسپکتیشن هست و اینها میخواییم ازدواج کنیم، ولی واقعا خودمون شور و شوق و اشتیاقی برای ازدواج نداریم، مثل آدمایی که علاقه به ورزش ندارن یا به موسیقی ندارن، حالا یه جایی باشه میشنوند ولی دنبالش نیستن. دوم این که برخی از ما دلمون میخواد ولی به دلیل ویژگی روانیمون کالای ازدواج نیستیم. We are not marriage material. یعنی من فکر کنم ازدواج خیلی خوبه ولی چیزایی که انتظار دارم یه همچین چیزی وجود نداره. سومین مسئله این است که من مطمئن نیستم این آدم برای من که الان خوبه یا بهترینه همیشه بهترین میمونه. برای اینکه یه مقداری تو زندگیم با مفهوم تغییر و دگرگونی در خودم و دوربری ها روبرو شدم. خب اونم هست ولی حالا اون به کنار. اما این ماجرای این که شما یه زندگی با ثبات و قرار یا استیبلی داشته باشید مثلا از نظر اقتصادی درسته، ولی ببینید بسیاری از هنرمندا اصلا یه حداقل رو دارن، یعنی یا پسندازی دارن یا به هر حال فرض بفرمایید در امریکا ما 5000 دلار تا 10000 دلار رو دارن، ولی خب امیدوارن که یه قرارداد یا یه پول 200000 دلاری یا یه بلیونی هم گیرشون بیاد. خب این تو خلاقیت معنا داره، ولی اون حداقلی که بتونن وایس سروایو کنن رو اگر دارن خیلی دلیلی وجود نداره، مگر اینکه من بیش از اون حداقل میخوام و اون استیبل بودن رو من در حد مثلا 20000 دلار میخوام که خاطرم آسوده بشه برخی از این احتیاجاتم یا فعالیتام، حالا از ورزشم گرفته سفرم گرفته یا مثلا لباسم گرفته یا به هر حال گونه که با دوستام در ارتباطم یا شبکه دوستانی که دارم، اینا یه همچی چیز رو انتظار دارن، میتونم اونو بفهمم. ولی وقتی که توی رابطه یه ذره احساس رابطه مخصوصا وقتی یه ذره دور میشید سر میشه، دو تا دلیلم داره. یکی این که شما مثلا فرض کنید در اونجا با این آدم یه مقداری به همدیگه عادت میکنید و تو اون محیط جا داره، درست پس که پردوی شما مثلا فرض کنید هنرمندید میرید توی محیط هنری، ولی وقتی اومدید خانواده رو میبینید ای بابا یه دنیای دیگه هم وجود داره، هنری هم در کار نیست، بقیه جنبه ها و جلوه های زندگی هست، ضمن مثلا یه چیزایی از فرهنگ و جامعه ایران هم بدتون نمیاد، شمایی که فکر کردید با ایرانی نمیخواید ازدواج کنید، حالا فکر کنید اگر با یه ایرانی که اصلا تو امریکا یا اروپا بزرگ شده ازدواج کنید، حداقل یه شباهت‌های فرهنگی دارید و اون کمک میکنه. از همه اینا گذشته خیلی از وقت دلیل این که شما به سمت او کشیده شدید نبودن یک خانواده به یک اعتبار و یا یک جایی که بتونید به هر حال بهش پناه ببرید بوده که بهشون پناه برید. حالا که خانواده هست میبینید نه، اونقدرها هم واقعا احتیاج نیست. حالا بگذاریم از این که دوربری ها ممکنه گوش و کنایه بزنن، جسته و گریخته یه حرفایی بزنن و شما احساس کنین که اونا هم ممکنه ترجیحشون غیر از این رابطه ایست که همکنون شما دارید. یه ذره اوضاع رو با درست کن. حالا بذارید ما چون پیام ها میاد شما یه فکری بکنید. نه دو سه تا چیزی که فکر میکنید خیلی در ایشون یا در رابطتون یا برمیاره به خود اون آدم یا در رابطتون غیر از اون مسئله ثبات و قرار مالی که بهش اشاره کردید اونو بذارید کنار، اونا رو توش دوست ندارید یا براتون راحت نیست یا به هر حال مجبورید خودتون رو به گونه قانع و راضی کنید که اونا رو بپذیرید، اونا چی هستن؟ چون معمولا در این گونه موارد یه دو سه تا عیب که قبلا مثلا 5% و 10% این دفعه شدن 30% و 40% و سبب تغییر در تصمیم من شد. این رو فکر کنیم، ما پیام ها رو بشنیم با هم صحبت میدونیم. خواهش میکنم شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
عجب آشرشته خوشمزهیه.
ممنون.
راستی کی وقتشو پیدا کردی؟
سوال خوبیه.
یعنی میخوای بگی آش به این خوشمزهی دستپخت خودت نیست؟
درست حد زدی، این دستپخت صدفه، آشرشته آماده صدف.
تعریفشو قبلا خیلی شنیده بودم.
آش انار، آش جو و سوپ جوی صدف هم واقعا همتا نداره.
اگر هوس آش دلچسب و سالم را دارید، صدف همه را برای شما تدارک دیده است. آش و سوپ آماده صدف را از یخچال بردارید، گرم کنید و میل بفرمایید. آش جو، سوپ جو، آش رشته و آش انار صدف تهیه شده از سالم ترین سبزیجات تازه با طعم خوشمزه خانگی، بهترین انتخاب برای نهار یا شام شما.
یادم باشه فردا یکیشو با خودم ببرم سر کار.
پس از 30 سال فعالیت در آمریکا انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
از پزشکان متخصص مدرن‌ترین ماشین‌های لیزر بدون درد و تجربه بیش از 60,000 لیزر تراپی رفع موهای زائد در درمابر استفاده کنید. سیگنیچر اسپا، هرچه بیشتر استفاده کنید کمتر خواهید پرداخت. با خرید قسمت‌های بیشتر از تخفیف بهتر بهره ببرید. استفاده بیشتر، پوست لطیف‌تر، هزینه کمتر. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
چابوی ایرانی، فیلمی از رضا علامزاده.
وقتی نمیدونی آینده بچت چی میشه، دیگه همه عشق به وطن، عشق به آب و خاک، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
قصه ناگفته رنج 150 ساله بهایان ایران از زبان روشنفکران و هنرمندان ایران.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه، چرا اجازه نمیدین برم دانشگاه؟
تهیه کنندگان بیژن شاه مرادی و منصور تایید. موسیقی متن اسفندیار منفردزاده با صدای داریوش. در پاسخ به استقبال پرشور شما، نمایش مجدد فیلم تابوی ایرانی به مدت یک هفته از 20 تا 26 اپریل در سینما تان سنتر انسینو. تلفن اطلاعات 818-981-9811 و سایت iranian-tabu.com.
ما نشستیم و تماشا کردیم.
من مجتبی فکورفر همین شنبه ساعت 10 صبح پیرامون بیمه های عمر و درمانی، اعم از انفرادی، گروهی و مکمل های مدیکر، در خدمت شما خواهم بود. 714-921-921-4.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مرسی. بله آقا دکتر، شما از من پرسیدین که دو تا چیز نیست که ازشون ببخشید پرسیدم که
ساعت راحت. خیلی خوب هستم که ناراحت هستی، ناراضی هستی، چه چیزایی رو دوست نداری در ایشون؟
دو چیزه که نکن دوست ندارم. اوکی، حالا من بیشتر سوشال هستم، ایشون بیشتر سوشال اونطوری نیستن. خودشون میگن که یعنی خیلی عاشق هستن که تو خونه باشن دور و بر فامیلیشون و تو خونه خیلی میخوان
تو فامیل، فامیل خودشون یا فامیلی که شما میخواید بعدن تشکیل بدید؟
هم فامیل خودشون، همون فامیل
بعدی. چند تا خواهر برادر دارن ایشون؟
یه خواهر داره، ایشون از 5 سال ازشون بزرگتره. بعضن آره، یعنی همین دوتا هستن. منم مثل خانواده هستم که من یه خواهرم، یه برادر دارم، با من اولی هستم در این خانواده.
بعد شما خانواده خودتون کجا هستن عزیز؟
خانواده من در امریکا هستم، در امریکا هستن، اما برادرم با خودم، چون که برادرم پروفشنال هست، هر دومون تو انگلیس زندگی میکردیم. بعد از این من با این پارتنرم همدیگر در فرانسه میر شدیم، یک سال من اونجا کار میکردم، بعد الان دو ماه هست که همینجا اومدم.
ایشون کجا زندگی میکنه؟
در فرانسه زندگی میکنه.
خب پس شما با وجود که ایشون انگلیسیه تو فرانسه زندگی میکنه، شما که ایرانی هستید فعلا باید خانواده رو در امریکا ببینید.
بله.
عجب دنیاییه. حالا خب غیر از این ماجرایی که شما یه ذره اجتماعی هستید تا ایشون شاید یه مقدار، آیا واقعا اینو میشه به مرحله که ذره حالت ایزولیشن و سپریشن داره، یا اینکه واقعا یک نظر خاصی راجع به فامیلی داره؟ چون برخی از وقت به اینا بهانه است، یعنی من ترجیح میدم تو خونه باشم و کاری به کار نداشته باشم.
نه خیلی سوشال هست، شما که میدونی یه آدمی که کریتیو باشه واسه میوزیک و آهنگ و چیزای تکنولوژی، باید رابطه با آدمای دیگه داشته باشن. حالا من نمیدونم اگه مردای بیشتر اینطوری هستن در خودشون، من احساس میکنم که شاید بعد قبلا دوستای فامیلیش که باشون بزرگ شده بود، چون که ایشون چند مدت هم بوردینگ سکول رفته بودن در انگلیس. نمیدونم اگه از اینا خود دیسپوینتد شد یا
نه. اون بوردینگ سکول هست که پوست آدم ها رو معمولا میکنن، اون دارم کسی اذیت نشه، ولی از 10 تا بچه‌ای که برن بوردینگ سکول 8 تاشون به هم میریزن. حالا بذارید دومین مسئله چیه؟ چیز بعد دیگه ای که شما در ایشون یه ذره مشکل و مسئله
مشکل اون چیز دیگه شون نه به اون
okay. ایشون حالا صبر کنید. اگر ظرف 5 سال گذشته شما یه پولی در آوردید بوده مثلا 100 یورو، ایشون چقدر در آورده؟
ایشون واسه خودشون کار میکنن الانم، چون که در فرانسه هستن، ما the reason که تو فرانسه هستن چون که الان مادرشون مفتنه، مادرشون اونجا یه خونه خیلی بزرگ داره، اونجا هستن، دارن از مادرشون هم نگهداری میکنن، واسه این reason هست که الان اونجا نمیتونن در انگلیس کانترکتشون رو فوفیل بکنن. اما اون کامپنی خودش رو داره، چیزای هر روز داره، میوزیک های کارش رو میکنه.
درآمد چه من بگی؟
درآمدش
شما 100 دلار 100 یورو در آوردی تو 5 سال، ایشون چقدر در آوردی تو 5 سال گذشته؟
در 5 سال فکر میکنم میتونه من 100 یورو در 5 سال، اون میتونه شکل من یه خود بیشتر در
آورده. بخواه ببینید آدمی که در سن 32 سالگی خلاق هم هست، میره مواظب مادرش باشه تو فرانسه، بعد کاراشو نمیکنه که، بیشتر بوی فرار داره عزیز. آخهشون میتونه از اون انگلیسیای سردی باشه که بهانه خانش به خاطر نبودن با دیگران باشه. حالا من بگید دو تا چیز خوب این آدم چیه غیر از مایه های هنریش؟
تو سری خوبش واقعا گوش میکنه به یه چیزی، سخت نمیگیره چیز میزو، یعنی اگه من میخوام یه چیزی بگم واقعا گوش میکنه، یعنی دیسنته، نیست که یعنی میخواد بازی کنه یه چیز اینطوری. از اولش هم که ما با هم دیگه آشنا شدیم قشنگ اینتنشنش رو قشنگ گفت، یعنی گفتش ما در اون سن نیستیم که میخوایم وقت هم دیگه رو تلف بکنیم، من میخوام قشنگ بگم که به شما دوست دارم، اترکتد هستم، با میخوام با یه چیزی باشون،
با میخواد ازدواج کنه.
بله، هم از اولش، حالا یه چیزی بگم، از اولش این حرف ازدواج و فامیل زد، یعنی فکر میکنم یه آقایی هست که دوست داره. من
بچه چند تا میخواد؟
زیاد بچه میخواد. حالا من تیپی نیستم، اما اگه یکی واقعا دوست داشته باشم با میتونم یه آینده ببینم، بله منم دوستم فامیل.
نه ایشون چند تا بچه میخواد؟
بچه دو سه تا، سه چهار، هرچی که میتونه داشته باشه دوست داره.
به نظر حالا شما فکر کنید که این داستان، خانوادتون چقدر با این رابطه و ازدواج موافقن؟
خوبن، هیچکی.
خب پس چرا شما فکر میکنید که ذره سرد شدی؟
نمیدونم، فکر من شاید هم چون که اول بچه اول بودم در زندگی پدرمادر خودم، با پدرمادر منم منطقی ازدواجشون چیز، چون که پدرم افسردگی خیلی شدیدی داشت در زندگیمون، من همیشه من و خواهر برادرم و با خواهرم، آره خواهرم و بعدم با خودم، با خودمون ریسپانسیبل بودیم، یعنی خودمون، یعنی هممون درس خوندیم و به زندگی خودمون رو پوش کردیم که سیکرسو باشیم. حالا من نمیخوام یک کاری بکنم که یعنی هم اونو بندازم تو چا یا خودم رو
زندگی میخوام سختی بکشم
با یه آدم سختی نیستم آقا.
نه نه نه، ببینید عزیز، شما یه ذره جدا شدید به خاطر اون وضعی گفتید و مستقل، یعنی از یه طرف سپریت، از یه ذره ایندیپندنت. معمولا آدم های اینجوری خیلی علاقهی به ازدواج ندارن.
منم ندارم، یعنی من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که ازدواج کنم، اما حالا که شده به واقعا همدیگر رو دوست داریم.
خب من دلیل نمی‌دونم نکنیم. ببینید عزیز، حالا بهتون میگم آخرش اینه که خراب میشه یا شما نمی‌خواید، خب میاد بیرون دیگه. okay. بدتر از این که نیست، ولی شما در این سن و سال با توجه به سن 32 خودتون و 34 ایشون که دیگه نمیتونید بگید حالا یه 10 سال دیگه 5 سال دیگه صبر کنید، برای یه آدمی است مناسب، در کلیات هم به هم میخورید. من چیزی هم در ایشون ندیدم، اتفاقا با ویژگی‌های شما یه مقداری سازگاری داره. من فکر میکنم این حداقلایی که شما من گفتید برای یه زندگی، this is the minimum and you have it. بنابراین okay. دلیلی وجود نداره که بخواید حالا همچنان صبر کنید و پا به پا بشید. بله وقتی که ازدواج برامون خیلی خیلی مهم نیست، خب طلاق هم نباید خیلی خیلی مهم باشه. دیگه آخرش اونه دیگه. چرا؟ چون الان جمله‌ای که گفتید البته به دلیل فارسیتون هست، مثل که مثلا اگر با این ازدواج کنین بعد نشه مثلا خیلی اتفاق بدی میفته. نه اونقدر نیست. چون ببینید اشکال کار تو جوامع همینه، تو جوامعی که ازدواج یه استثناست و یه رابطه خاصه، خب طلاق هم موضوع مهمی میشه، ولی تو جوامعی که مردم خیلی راحت با هم رابطه جنسی دارند و ازدواج میکنند و به هر حال یه جوری زندگی رو میگذرونن و حساسیت هایی ندارن، خب طلاق هم اونقدرها به هیچ کس آنچنان که تو اون جوامع آسیب میزنه به عنوان یه تابو شناخته میشه نخواهد بود. اینی که من دلیلی نمیدم، یعنی شما حرفی برای این که یه همچی رابطه ای رو که مدتی بوده و یه شباهت هایی به هم دارید و او هم شما رو دوست داره و میخواد و ضمناً بچه میخواد و خانواده میخواد و اینا، من دلیلی نمیبینم که شما این رو رابطه درستی ندونید. و بعدم شمایی که علاقه به ازدواج نداشتید بگید او زنگ بزنه من بگم با شما ازدواج نکنه، تا اینکه به اون برگردم بگم شما به دردش نمیخورید.
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
در دلم تشفه میکردم چون با یه آدم هم هستم که یعنی اکانتبل میخوام باشم، نمیخوام یعنی بعدم پشمون بزنم.
آخه اکانتبل هست این آدم. نوع کارش فقط شما مسئله یه مقدار شاید به دلیل آسیبای خود خورید اینسیکیوریتی داری سر مسئله فایننس و مانی پول، اونا یه جوری مثلا یه حد اقلایی درست کنید، یه بیمه هایی داشته باشید، من نمیدونم که خاطر درسته باشه که اون حد اقلا هست و بعدم هر دوتون هستید، ولی خب درسته که کار شما درآمدش ماه به ماه و سال به سال پایین و بالا میره، ولی معناش این نیست که در طی 10 سال اون گونه که نتونید زندگیتون اداره کنید باشه. فقط یه مقداری قرار اگر درآمدی داشتید همه رو هزینه نکنید، یه مقدار سرمایه گذاری کنید که در مواردی که یه ذره به قول معروف بارانی هست و اوضاع خوب نیست بتونید از اونها استفاده کنید. به هر حال امیدوارم هرچی خوبه براتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. روز خوبی داشته باشید.
خداحافظ. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو بفرمایید.
الو آقای دکتر
بفرمایید.
من از پنسیلوانیا با شما دارم تماس میگیرم و میخواستم راجع به یه کمکی ازتون بگیرم که بتونم کمکی برای برادرم باشم.
بفرمایید.
یه کمی اگه اجازه بفرمایید راجع به زندگی خودم و برادرم براتون صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من حدود 18 سالم بود که امریکا اومدم و بعد از چند سال مامانم به دیدنم اومد، بعد ادوایز کردش که به اصطلاح یکی از برادرامو بیارم اینجا که کمکی برای هر جفتمون بشه. بعد این برادرم حدود 12 سال طول کشید که ویزا بگیره بیاد امریکا.
چند سال از شما کوچکتر این برادر؟
برادرم 10 سال از من کوچکتره.
الان شما خودتون چند سالتونه؟
من خودم 57 سالمه.
و ایشون 47ن خب؟
بله 47 سالش هستش و البته زیاد میدونید که وقتی که طولانی اومدم اینجا اینا رو 2 دفعه بیشتر ندیده بودم، 2 بار بیشتر ایران نرفتم، ولی اونجوری که مادرم همیشه تعریف میکرد که برادرم کمک بزرگی برای من و خودش خواهد بود. بعدن که بعد از 12 سال برادرم اومد اینجا فایند اوت کردم که مشکلات زیادی تو ایران داشته، با رژیم داشته، حتی یکی 2 بار زندانی شده بود. اینا رو به من اصلا نگفته بودن که خودم آماده کنم که به اصطلاح با وضعیت برادرم. بالاخره اومد و هستش، حدود 2 سال اینجا هستش. و یه پوینت خوبی راجع به برادرم بگم، برادرم آرتیست خیلی خیلی خوبیه، یعنی وقتی میرسه به نقاشی و کار گاردنینگ هیچ کسی رو من نمیتونم قبول کنم به جز ایشون. ولی یه مشکلی که دارم آقای دکتر، خیلی عصبانی، خیلی خیلی عصبانی میشه و از کنترل خارج میشه. بعد متاسفانه تو سیگار و مشروب هستش. سیگار رو نتونستم زیاد کمکش کنم برای اینکه محیطی که زندگی میکنم، البته کسی که فارسی زبان باشه بتونه کمکش کنه، نداشتیم. بعد ولی مشروب رو، چون من تو خونم به هیچ عنوان سیگار و مشروب به هیچ موقع اجازه ندادم که به اصطلاح باشه. بعد برادرم که تو برنامه مشروف هستش خیلی منو اذیت میکنه. حالا مسئله اینجاست، ما اسپانسر برادرم شدیم و ایشون تو خونه من زندگی میکنه. من با پزشک خودم که صحبت کردم، پزشک خود من به من گفتش که چون منزل مال تو هستش میتونی راحت به برادرت حالی کنی، بگی که ببین تو خونه من نباید سیگار کشیده بشه و نباید مشروب خورده بشه. بعد خلاصه من اومدم اینو تا حدودی پیاده کردم و با برادرم خیلی خوب صحبت کردم، ولی خب زمانی که حالت عصبی عصبانی میشه هیچ کدوم از اونا رو مراعات نمی کنه.
یعنی چی وقتی که نه وقتی عصبانی میشه رعایت نمی کنه؟ سیگار رو میتونم بفهمم، یعنی میره با مشروب چه میکنه؟ میره مشروب میخوره؟
آقای دکتر مشروب راجبش، مشروب خوردنش که حدود این دو سالی که اینجا بوده راحت میتونم بگم فقط 5 دفعه مشروب خورده، نه طوری باشه که هر روز بخوره.
خب پس این که
بفرمایید،
این که اصلا موضوع اونقدر مهمی نیست.
وقتی که میخوره به طور شدیدی مست میکنه و بعدش هم یعنی در هفته میتونه 10 مرتبه راجع به مشروب صحبت کنه و که تهیه کنیم بیاریم. بعد عصبانی میشه، دعوا میکنه.
نه صبر کنید، شما به من دارید میگه ظرف 2 سال گذشته 5 دفعه مشروب خورده در حدی که مست کرده، درسته؟
بله.
یعنی
بله.
مثلا تو 24 ماه هر 5 ماه 1 دفعه،
درسته؟
وقت این موضوع زندگی شما شده الان؟
اونا هم آقای دکتر موقعی هالیدی بوده، ولی وقتی
خب حالا شما چرا ایشون رو اون چند روز نه ببینید، من یه جور دیگه موضوع رو میبینم، من برادر شما رو یه جور دیگه بیمار میبینم.
اوکی.
من معتقدم که ایشون میتونه حالتهای بیمارگونه مثلا منیک دیپرشن داشته باشه و اون خشم و عصبانیت هم، یعنی اون افسردگی و شیدایی و این خشم و عصبانیت هم از اونجا میاد و بنابراین ایشون معالجه میخواد، نه در حقیقت مقررات. یعنی من اگر دست و پام شکسته شما که نمیتونید بگید حالا باید مستقیم راه بری، با تون باید راه بری. دست و پام شکست، دست پامو درست کنید. من علائمی که شما من میگید، برادرتون احتیاج به یه ارزیابی کامل روانی داره و این بسا بیماریای درش تشخیص داده بشه که احتیاج به روان درمانی یا دارو درمانی داشته باشه و او ای بسا 90% مشکل شما رو مثلا حل کنه. من اصلا با موضوع مشروب و سیگاریشون در حال جنگ نخواهم، چون اونا به نظر من نشان و علامتن، مثل اینکه مثلا من مریض باشم صورتم زرد شده. شما که نمیتونید بگید خب حالا سرخاب سفیدا بدون می‌کنیم بیماری دست به میره. خب بیماری من ممکنه بکشه، صورت من نشانه اونه. این ماجرای مشروب و سیگاری که شما مثلا درباره مشروب به گونه‌ای که می‌فرمایید، اینا بیشتر علامت چیزای دیگری است که پشتش باید دید. من اگر جای شما باشم یه روانشناس پیدا میکنم، حالا چون ایشون تازه اومده شاید با مسئله زبانه، یه جایی یه ایرانی باشه، یه شنبه یه شنبه تشبه تو اون مناطق اطراف یه مثلا 4 ساعت 5 ساعت 2 ساعت وقت بگیر از این روانشناس، حالا جمعه شنبه یا خودشو بفرستید بره و یه ارزیابی بشه و برگرده. چون یا حتی خودش مگر رو خط رادیو بیان ایدرش یا تلویزیون فرقی نمیکنه، اگر الان فکر کنم تشخیص رو میشه داد، یعنی توی گفتگوی نیم ساعتی یه ساعتی کلیاتی میشه به دست بیاد که بر مبنای اون میشه عمل کرد. من تشخیص رو میخوام، من این عادت رو به عنوان موضوع شما و زندگی و اینکه روانشناستون بگه بهش این کارو بکنید یا فشار بیارید یا چنین، اصلا نمیرم، اصلا این حل مسئله نیست، کمکی هم نمیکنه، او رو هم میتونه به زحمت دردسر بندازه. برای تو این سن و سال با آسیبای کلیدی جای بیمهری از ناحیه شما نیست که بدون تشخیص که چون من پام شکسته بگید چرا نمیدوی. خب من پام شکسته، کمکم کنید که پامو درست کنم. من اونو اینجوری میبینم عزیز، و من معتقدم که اونجا یا اون اگر شهر شما نیست، شهرهای اطراف یا ایالتهای اطراف یه جایی رو پیدا کنید، خودتونم میتونید برید برای کمک شنبه شنبه برید 4 ساعت صحبت کنید بیاد، من فکر کنم مسئله روشن میشه. رو خط رادیو هم تشبیهن یا تلویزیون من فکر کنم میشه تشخیص داد، چون مواردی از این قبیل فقط یه ذره که صحبت کنند و بحث کنند و استدلال کنند میشه فهمید اصلا شما با کی طرفید. یعنی درست است که الان یکی بیاد صحبت کنه شما بعد از دو دقیقه میفهمید مثلا این بچه 5 سال است یا یه آدم 80 سال است. و این چون سوال اینه که سنش حدودا چقدره برای اون کفایت می‌کنه که راضیشون کنید یا رو خط رادیو بیان یا بفرستشون یه جایی برای ارزیابی، ولی با بازی مشروب و الکل و نمیدونم سیگار و خونه من و اینا با موضوع برخورد نکنید. اون نه منصفانه است و نه مفید واقع میشه.
برای آقای دکتر چیز نکنم،
اصلا موضوع من اینا نیست عزیز. به من نگید چرا تون نمیای وقتی پای من شکسته، نکنید. نه این کار اصلا مشکلی رو حل نمی کنه، بعدم انصاف نیست. شما دلتون خواست راضیشون کنید شاید بیان روی خط، اگر نه ببریدشون یه جایی بحث کار دو ساعته سه ساعته انجام بدید خودتون رو و ایشون رو آسوده کنید، مثلا از این طریق حل میشه.
ضمناً آقای دکتر همونجور که گفتم ایشون واقعا میتونم بگم خیلی هنرمند.
حالا خب دیگه بهتر، همینجاست که حیف عزیز هنرمندا به همین جهت است که شما که قرار نیست یه جواهری به خاطر اینکه کثیف شده بندازید دور، نه ببره که چه جایی اندازه‌شو بگیرم میشه تمیزش کرد. من پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم ببخشید قطعتون کردم. شما نجمن با ما باشید.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد Enrolled Agent با بیش از 26 سال تجربه. بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد عضو 50-50 صد.
دوشنبه همین هفته ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر مهدی حائری از ایران محضر درباره خدمات حقوقی با شما سخن خواهند گفت. 818-344-3099 818-344-3099
پیشگیری از بیماری بهترین راه تضمین سلامتی است.
دکتر علی شیبانی متخصص بیماری‌های داخلی همین جمعه ساعت 12 ظهر در مورد پیشگیری بیماری‌های قلبی، دیابت، فشار خون و سرطان با شما صحبت می‌کند. 818-905-9586.
وقتی شما ساکت بمانید، دیگران شما را نمی‌شنوند. اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می‌شود.
سلام، من آرش حفیظی برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره تلفن 323-878-1302 با من آرش حفیظی تماس بگیرید. 323-878-1302
همین یک شمبه شب لس آنجلس در ویلچر ریبل تئاتر میخواند، میخندد و میرقصد با کمدی ترین نمایش تاریخ گنج قارون. نمیخون با شرکت فرزان دلجو، حمید شبخیز، شاهین جامعی، مینا نایبی، آنتونی شمس، علی رضا قادری و بهرام وطن پرست.
بابات نمیدونی چیه؟ اگه شما میدونی منم میدونم.
گنج قارون نمیخوام. همین شنبه در ویلشر ایبل تئاتر. تلفن اطلاعات 818-757-16-85. فروش بلیط در اکثر فروشگاه‌های معتبر ایرانی و persiantix.com. 818-757-16-85 و 08 ایرانیان. گنج قارون نمیخوام.
کدوم رشتیه دیدی ترکی بخونه؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس حال و آینده ایران، نگاهی به اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و آینده یکی دو سال اون رو همین یک شنبه 22 اپریل در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت. حال و آینده ایران همین یک شنبه 22 4 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین. همچنین کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق رو جمعه ششم، ببخشید یک شنبه ششم می در سان دیگو خواهم داشت در تالار خانوادگی صوفی. این دو کنفرانس هر دو ورودی $30 خواهد داشت و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین به آقایتون میرسونم که دو سفر در پیش داریم، یکی 7 شب و 7 روزه از بارسلونای اسپانیا و دیدار از فرانسه، تونس و ایتالیا که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای ادامه خواهد داشت، و دیگری سفر 7 شب و 7 روزه از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. علاوه بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. اما چون قیمت ها در حال افزایشه، هواپیما هم همینطور، اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام. خوبید آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم از خدمتتون. سوال اول راجع به خود خودم هست، سوال دومم راجع به خودم و یه شخص دیگه. اول سوال اول شروع میکنم. من آقای دکتر به اثر یک اتفاقی که سه سال پیش افتاد، من متاسفانه از تاریکی میترسم و من متاسفانه توی یک سرقت مسلحانه قرار گرفتم به عنوان یک گروگان و این اتفاق تو تاریکی افتاد. متاسفانه بعد از اینکه این مسئله تموم شد و قصه به خیر و خوبی و خوشی خدا شد گذشت، کسی یعنی زخمی نشد، کسی کشته نشد، من متاسفانه اصلا حتی نمیتونستم تو تاریکی بخوابم، حتی زمانی که میخوابیدم خیلی کابوس میدیدم. به توصیه دوستان که دوروبر بودن من رفتم پیش یه کانسلر که توی دانشگاه آفر میکردن، باشون صحبت کردم، بعد پیش یه سایکولوژیست و پیش یه سایکیاتری رفتم که به من دارو دادن که بتونم شبها با آرامش بهتری بخوابم، چون این کابوس دیدن ها، من وقتی صبح از خواب بلند می شدم انقدر خسته بودم فکر می کردم از جنگ جهانی دوم برگشتم. این داستان گذشت، من به یک سری به هم توصیه کردن یک سری کارها رو انجام بدم و بعد به من گفتن که این احتمالاً یک ریشه ای هم در کودکی من داشته که من انقدر از تاریکی می ترسم توی بعد از این اتفاق. من یک کمی بهتر شدم، یعنی می تونم چراغ اتاق رو خاموش کنم و بخوابم، ولی اگر مثلا وسط حتی خونه خودم وایستادم و یهو برقا بره، من به نهایتی از این تاریکی میترسم که تمام تنم خیس عرق میشه. یا اگر از خونه برم بیرون و چراغ ها خاموش باشه، یا حتی میخوام وارد جایی بشم، نه حتی خونه خودم یا جایی، هر جایی که وارد بشم که تاریک باشه، من به قدری پنیک میکنم که تمام تنم از ترس خیس عرق میشه. اوکی. و قلبم
ببین ببخش عزیز، چون من فقط یه 10 دقیقه دیگه وقت دارم بذار حل کنم. نه، مشکل با دارو و این گفتگوی کمی که کردی حل نشده، یعنی نیامدن علف هرزی که تو وجود تو کاشته شده، خاری که تو بدن تو بوده رو در بیارن، بی‌حست کردن، کار دیگه کردن. نه، این درست، من تعجب میکنم. ببین عزیز، اتفاقی که برای شما افتاده نوع کلاسیک شناخته شده پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی به زبونی وحشت بعد از حادثه است، یا اون برهم ریختن در حقیقت اون یا فشار روانی اجتماعی است که بر شما اومده. و امروز دو تا تکنیک، یکی تکنیکی به عنوان سیستماتیک دیسنسیتیزیشن میشه ازش استفاده کرد، ولی یه سیستم EMDR هست، آی موومنت دیسنسیتیزیشن ریپروسسینگ، یا یه تکنیکی است که الان سربازانی که مثلا از جنگ در عراق یا افغانستان میان که با ده‌ها ای بسا صدها موردهای آزاردهنده روبرو بودن رو کمک میکنن و اونا میتونن تا حدود زیادی مشکل رو کاملا خاموش کنن. شما باید از تکنیک لازم برای بیرون آوردن این میخ یا خار در وجودتون استفاده کنی. دارو درمانی و روان درمانی های حاشیه‌ای کمی این اوضاع رو بهتر میکنه، ولی هم با مرور زمان اون رو عمیق‌تر و سنگین‌تر میکنه، هم وقتی که حوادث جزئی کوچکی اتفاق بیفته همه اونا رو دوباره برهم میریزه. اینه که نمیدونم شما کجا زندگی میکنید.
من جورجیا هستم.
بله، اونجا باید یک کسی رو پیدا کنید که EMDR رو انجام میده. اگر زبانتون خوبه میتونید با امریکایی هم کار کنید، اگر نه بنابراین EMDR ببینید کی میتونه با پست تروماتیک استرس دیسوردر، میتونید برید اصلا یه مقدار اطلاعاتی بگیرید، یعنی یه حادثه‌ای یا حادثه هایی که تکرار شده ولی یه تمی داشته، شما رو در حقیقت مثل یه زخم، مثل یه میخ تو بدنتون عزیز، این با پنهان کردنش، لباس پوشیدن، بی‌حس کردن اون منطقه که مشکل حل نمی‌کنه. بنابراین کاری که باید می‌کردید رو نکردید. شما قرار نیست از تاریکی به این گونه که الان میگید بترسید. اینکه سابقه داشتید فقط یه زمینه مسئله است، تازه فرصتی برای حل اون هم پیدا میشه. بنابراین از یک کسی که پست تروماتیک استرس دیسوردر رو میتونه از طریق تکنیکی و درستش از طریق EMDR که بهترین استفاده کنه، لطفاً از اون طریق برید، مشکلتون رو میتونید حتما حل کنید.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. مسئله دیگه اینه که من حدود 6 ماه پیش با یک آقای آشنا شدم. ما حدود 2 هفته پیش بین خودمون نامزد کردیم.
شما چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 48 سال.
ایرانی هستن یا نیستن؟
ایرانی هستن، ولی ایرانی که از سن 15-16 سالگی توی آمریکا زندگی کردن.
ازدواج کردن یا نه قبلا؟
یک بار. بله.
فرزندی دارن یا نه؟
نه خیر، یک بار ازدواج کردن، اون هم خیلی کوتاه مدت.
شما خودتون چی خونده، چه میکنین؟
من خودم درستم تقریبا داره تموم میشه، دانشگاه میرم، انجینیرینگ میخونم.
ایشون چی خوندن؟
ایشون هم رشته من رو درس خوندن.
اوکی. حالا 6 ماه زود بوده ها، اونم ولی فاصله 18 سال رو چی میگی؟
والا آقای دکتر، یکی از چیزایی که من همیشه نمیدونم چرا، ولی میدونم چرا، ولی مطمئنم اگه به شما بگم الان میگید خیلی فکر غلطیه، ولی من از همون سن پایین که داشتم 24-26 سالگی یه مقداری که شروع کردم مثلا نگاه کنم به این که دوست دارم ریلیشنشیپ داشته باشم، یه رابطه‌ای درست بکنم با یه پسری برای یه رابطه‌ای طولانی. فکر میکردم کسانی که سنشون از من بیشتره، چون خیلی بزرگ شدن و خیلی عاقل‌ترن و خیلی بهتر رفتار میکنن، من دردسر کمتری دارم برای اینکه بخوام باهاشون رفتار بکنم، یا حداقل اگر من کار اشتباهی بکنم این اشتباه از طرف یک طرف، از طرف دو نفر. ولی رابطه اولمو با یه اختلاف سنی پایین‌تر شروع کردم، ولی متاسفانه خیلی رابطه بد و وحشتناکی بود. بعد که از اون اومدم بیرون، یه دوتا رابطه دیگه هم خیلی کوتاه مدت بود و قضیه تموم شد. وقتی با این آقا آشنا شدم، خیلی خوب، یکی از چیزایی که خیلی دوست داشتم توش آدم های دیگه نداشتن این بود که خیلی راستگوه، یعنی ترجیح میده راستش رو بگه، وظیفه‌شه که راستش رو بگه، آدم ها باید راستگو باشن. ولی خب آدم هایی که این دور و بر حداقل من دیدم یا شناختم، آدم های درستگویی نبودن.
آخه این نشون دهنده بیش از این که راستگویی خوبه و ایشون دارن، نشانه عدم امنیت شماست عزیز. تو حرفای قبلیتون هم بود، شما نگرانیتون از اینه که یه مرد جوون، آخه فرض بفرمایید یه آدم، هر آدمی بین 30 سالگی تا 48 سالگیش خب معلومه کمی، ولی 5% بهتر میشه. ولی مهم اینه که فاصلهش با شما اونی که تازه شما میخواید چیه. بعد هم این فاصله زیاد که به درد نمیخور عزیز. ازدواج من آدم برابره، شما که میتونید دوتا لاستیک یه اتومبیل باشید، کوچولو اونور بزرگ باشه، خب این اتومبیل نخواهد بود، مگر اینکه شما بخواید اختیار تو دست ایشون. شما چند تا خواهر برادر داری؟
من دوتا خواهر دارم، یه دونه برادر.
شما چندمی هستید تو این چهار تا؟
من اولیم.
خب شما فکر میکنید که به هر حال جلوید، البته یه مقدارم دختر بودنتون هست، ولی فاصله سنی توجیه کننده این که یه طرف اشتباه کمتر میکنه نیست. کی گفته آدم ها با بالا رفتن سنشون اشتباه کمتر میکنن؟ چون تجربه که نقشی برای بهتر کردن آدم ها نداره، معمولا آدم ها رو منفیتر و بدبینتر هم میکنه. نه نمیپذیرم اون، حالا اگر به یه آدم علاق من شوید چوری، ولی اون استدلال درست نیست. حالا دوتا چیز خوبه ایشون چیه که انقدر بهش علاق من شدی؟
یکی این که خیلی راست میگه.
میتونه فقط رک باشه، میتونه طلبکار خشمگین باشه.
البته خشمگین هست، حالا من دقیقا نمیدونم فرق بین خشم و عصبانیت چیه، ولی خیلی وقتی که یه چیزی بهش میگید که برخلاف میلشه، اگر از 1 تا 5 برخلاف میلش باشه از 10، معمولا یه کمی ترش میکنه ولی چیزی نمیگه، چون ادعا میکنه که منو دوست داره، از کنارش میگذره. ولی
فایده اگر نداره از زمانم قرار نیست خشمگین بشه، بلا جلوی خشم خود رو گرفتن و کنترل کردن که بعدن تبدیل به انفجار میشه، میشه پسیو اگریسیو. خب نه اینا رو من باش راحت، اینا نیستا. ببینید رکگوییشون رو من نمیبینم، یعنی میخوام به شما بگم من نمیدونم، ولی این میتونه رکگویی نباشه، این میتونه خشم باشه، عصبانیت باشه، در حقیقت طلبکاری باشه، نارضایتی باشه، رک نیست عزیز. من برگردم به شما بگم این چه لباس پوشیدید که رک نیست، من بهریم موقع شما دارم تجاوز میکنم. دومین هست ایشون دیگه چیه؟
دومین هستش اینه که آقای دکتر، چیزها، کارهایی که انجام میده تو روزمره یا چیزها و علاقمندی هایی که داره تقریبا همون چیزایی که من هم دوست داشتم و دوست دارم و انجام میدم.
برای گفت اون خب اولی... مهمه. ولی من واقعا وقتم کمه. حالا نگرانیتون چی عزیز؟ یعنی سوال
نگرانی من اینه که این خشم و عصبانیت بعدن روی علاقه ما تاثیر، تو خودش قبول نداره که این خشم و عصبانیته، وقتی صداش رو بالا میبره میگه نه من که داد نزدم، من فقط داشتم یه چیزی رو میگفتم، در صورتی که روی چیزی که حداقل من فکر میکنم و یه سری آدمای معمولی، این شما صداتون رو وقتی که میبرید بالا بردید بالا، حالا میخواید چیزی رو بگید با صدای آرامتر هم آدم میتونه خیلی
حرف بزنه. نه من برخلاف اون، من مسئله دارم عزیز. ببینید شما اگر سی دی های منو بشنوید، چه درباره ازدواج چه درباره خشم، این جمله رو میشنوید، بزرگترین عاملی که عشق رو به بی‌تفاوتی و رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه خشم و عصبانیت. این از همه بدتر، این ریشه عشق رو، ریشه ارتباط رو خوش میکنه و از کار میندازه. ایشون باید معلوم بشه که خشمگین عصبانی هستن یا نیستن. من نمیدونم شما چگونه به موضوع نگاه میکنید، ولی چون این همه اصرار سر راستگویی و رک بودن ایشون دارید، من رو دیدید، من که خبر ندارم، به اونجا میکشونه. چون من از 10 تا آدمی که شماها مثلا خانما اینجوری توصیف میکنن، چون خودشون یه مقدار همه چیز رو با یه رعایتی به کار میبرن و اون رو میخوان به دلیل اینکه فکر کنن از این طریق میتونن به این آدم اعتماد کنن و تراستی داشته باشن، شما هم که مشکلتون به نظر من با جوانای همسن سالتون عدم اعتماد و این سکیور بودن خودتونه، من نگران این هستم که ایشون خشمگین عصبانی باشه. و خشمگین عصبانی غالبا ریشه هایی از استراب داره، ریشه هایی از افسردگی داره، احساس نارضایتی از زندگی داره و اینا میتونه کار دستون بده. بعدم ازدواج کوتاهی کردن اومدن، فاصله سنیتون هم زیاده، چک کنید عزیز. بعدم چرا خودتون تصمیم گرفتید نامزد کنید؟ یعنی این اونم 6 ماه برای تو سن و سال شما 6 ماه وقت کمیه، من باش راحت نیستم. من معتقدم که با کسی صحبت کنید. بعدم من یه دو تا سی دی دارم، یکی چرا ازدواج چرا طلاق که 8 تا، یکی هم 50 باید و نباید. اگه میخواید از طریق وبسایت من دو تایی بشنویدش، مطمئن باشید چه میکنید، چون نه شما و نه ایشون ظرفیت و زمینه برای آسیب از میان رفتن ندارید. شما در سنی نیستی که بخواید اوضاع رو باز دو مرتبه امتحان کنید و با امتحان و تجربه میتونید به هم بریزید. من خوشحال نیستم، اگه دلتون خواست یا ایشون هم دلشون خواست، دو تایی میتونید وقتی دیگه رو خط بیایید، ولی تنهایی دیگه دلیل برای گفتگو با شما نمیدونم، اینا رو چک کنید. اگه حرف دیگری بود خوشحال میشم بشنوم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار بود ازتون خدافظی کنم.
خیلی متشکرم،
مواظب خودتون و ایشون باشید. خوشحال شدم،
خیلی متشکرم.
شنگ و رجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع مایع زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره، به خاطر جدیدترین دستگاه های لیزر و دکترا و نرس های با تجربه و قیمت های استثنائیشون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابه خواهد بود. 866-444-6411 866-444-6411
درمابه.com. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن وینسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
دلت میخواد یه مهمونی بدین که با بقیه مهمونی‌ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد. حوصله‌ام از مهمونی‌های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شب‌تابن.
شب‌تاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن. خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو، چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان